السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و تقدیر و تشکر دارم خدمت همه عزیزان و سروران گرامی، مدیران و کارشناسان محترم خیریه ها و سازمان های مردم نهادی خدمتشون هستیم، اساتید محترم دانشگاه و همچنین دانشجویان که در این جلسه شرف حضور داره. خب همونطور که مستحضر هستید، مرکز پژوهشی آلا که یک نهاد پژوهشی است مشترک بین بنیاد آلا و دانشگاه اصفهان، سلسله نشست هایی رو برگزار میکنه جهت ارتقاء سطح علمی دانش امر خیر در کشور، که امروز 37 نشست در واقع در دانشگاه اصفهان برگزار میشه. موضوعات متعددی رو ما بهش پرداختیم. یکی از چالش هایی که امروز با توجه به فضای رکود اقتصادی کشور خیلی های زیادی باش درگیر هستن، بحث روش های تأمین منابع مالی و کمک های مردم و خیلی هاست و یک ارتباط مستقیمی بین وضعیت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی کشور و درآمد خیلی ها وجود داره. معمولا در زمان هایی که اوضاع اقتصادی کشور بهتره، رونق اقتصادی هست، معمولا درآمد خیلی ها هم بهبود پیدا میکنه، بهتر میشه، و در زمان هایی که رکود اقتصادی ایجاد میشه، فضای کسب و کار و اشتغال در واقع به سمت رکود پیش میره، به همین نسبت اوضاع درآمد خیلی ها هم در واقع دچار مشکل میشن. امروز در واقع این موضوع رو در خدمت دکتر طغیانی هستیم. ایشون رشتهشون دکترای اقتصاد اسلامی است، ولی تخصص اصلیشون بحث در حوزه اقتصاد خیریه و وقف کار زیادی کردن، تألیفاتی کردن. من ازشون خواهش میکنم اگر امکان داره در ابتدا یک معرفی اجمالی از خودشون بفرمون. قبلا هم در همین سلسله نشست خدمتشون بودیم، یک جلسه دیگه هم خدمتشون رسیدیم و بعدم انشاءالله بحثشون رو شروع کنن. بذار بخش اول جلسه ما به ارائه فرمایشات های طغیانی خواهد گذشت. در بخش دوم جلسه ما 5-6 از خیریه هایی که تجربیات موفقی در امر سلام علیکم بخش اول جلسه رو آقای دکتر طغیانی فرمایشاتشون ارائه میکنن. در بخش دوم جلسه برخی از خیریه هایی که در اصفهان تجربیات موفقی در روش های تأمین منابع مالی دارن، هر تو دوم از دارن چند دقیقهی گزارش فعالیت هاشون رو ارائه میکنن و انشالله اگر انشالله فرصت باقی بمانه سایر دوستانم، حالا هم در قالب پرسش پاسخ هم در قالب اگر تجربیات موفقی در این عرصه دارن، بفرمایید که بتونید در واقع استفاده کنید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایش دارید تو بینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان، بزرگواران، صاحبان تجربه و همت در حوزه وقف و دانشجویان و اساتید محترمی که در جلسه شرکت دارند. امیدوارم بحث قابل استفاده ای رو بتونیم خدمتون عرضه کنیم و انشالله از تجربیاتی هم که در جلسه ارائه میشه بهره ببریم. جا داره تشکر کنیم از آقای دکتر طیب نیا، مجموعه آلا، که این نشست های خیر ماندگار اونقدرش که بودیم در بهره بردیم فی المجلس، اونقدرم که نبودیم از جزوات و نشریاتی که داشتند دانش افزایی کردیم و از نکاتی که مطرح شده بهره ها بردیم. من معرفی کردند، مهدی طغیانی هستم، هیئت علمی گروه اقتصاد. یکی از جنبه هایی که توش یه قدری سعی کردم تعمق بیشتری داشته باشم حوزه اقتصاد وقف و خیریه است، که حالا اینها رو مختصری در مقدمه به اینکه مجموعه ای باید اینها رو ببینیم خواهم پرداخت. دو تا کار عرض به خدمت شما که منتشر شده، یکی منتشر شده، یکی در حال انتشار داریم در این حوزه، که کتاب اقتصاد وقف و خیریه‌اش توسط انتشار دانشگاه مصادق منتشر شده و در همایش قبلی خیرماندگار هم مورد تقدیر قرار گرفت، جز کتاب‌های برتر دوستان کتاب رو پسندیده بودند. و یه کاری هم در مورد همین بحث جمع‌آوری منابع هست که انشالله به زودی توسط آلا منتشر میشه. کارهای پژوهشی هم با سازمان اوقاف و اداره کل استان در حوزه اوقاف و موقوفات داشتیم که اونها هم به صورت گزارش‌های پژوهشی در اداره موجوده ولی هنوز منتشر نشده، و مقالاتی که حالا جستجو بفرمایید در فضای اینترنت در این حوزه ها با کمک دانشجویان تحصیلات تکمیلی منتشر شده. بحث ما امروز در مورد روش های جمع‌آوری کمک های مردمی در خیریه ها هست. من سعی میکنم یه مقدمه خیلی سریعی رو انشالله عرض کنم و بعد به آنچه که در دنیا معمولاً در بحث جمع‌آوری کمک های خیر اشاره میشه بپردازم. انشالله دوستان صاحب تجربه در خیریه های خیلی خیلی خوب و موفق اصفهان تشریف دارند و این مباحث نظری رو انشالله با چاشنی عمل و اون چی که در حوزه های اجرا و عمل هم تجربه کردند و هم خواهند آمیخت و نتیجه انشالله نتیجه خوب و قابل استفاده ای خواهد بود. عرض کنم خدمت شما که تعریفی که از بخش خیریه در دنیا میشه و در دانش اقتصاد رو من آوردم خدمتون با سه تا عبارت مشهور بخش سوم، بخش داوطلبانه و بخش بدون سود. معمولا به این بخش میپردازند و با اصطلاحات بخش سوم داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیره در این حوزه کارهای علمی و پژوهشی انجام میشه. در تعریف میگن کاری که توسط گروهی از افراد داوطلبانه است، بدون نفع شخصیه و تشکیلاتی پیدا کرده. در مقام تعریف حالا کارهای پراکنده‌ای که یه نفر ممکنه یه نفر دیگه ای رو خودش پیدا کنه، اینو جزء تعریف این بخش نمیارن، حتی ممکنه حالا به کمک کردن و کار رو انداختن هم بیانجامه، ولی اینا رو جزء نهادهای بخش سومی نمیشناسن. این نهادها دولتی نیستند و درشون انتفاع و سوداوری به معنی این که آخرش چیزی باقی بمونه و توضیح کنیم وجود نداره. هر چی هست دوباره در داخل مجموعه، ممکنه فعالیت اقتصادی هم داشته باشن، ممکنه به سودم برسه، ولی سودش در داخل مجموعه باقی میمونه. امروز همینجور که آقای دکتر اشاره کردند، وضعیت بخش سوم در اقتصاد ایران یه وضعیت خاصیه، هم از یک طرف به خاطر مشکلات اقتصادی منابع ما در بخش سوم یا خیریه ها تحت فشار قرار گرفته، یعنی مردمی که خودشون تحت فشارن خب طبعا تو حوزه های کمک هایی هم که میکنن نمیتونن مثل قبل عرض به خدمت شما که ظاهر بشن، هم از اون طرف نیازی که به حل مشکل هست، یعنی متقاضیان کمک‌های خیریه‌ای بیشتر شدن. یعنی هم از این طرف ما دچار کمبود منابعیم، هم از اون طرف تقاضا برای این کمک‌ها خیلی زیاد شده. حالا خیریه‌هایی که تخصصی کار می‌کنن اینو به عینه می‌بینن، در حوزه مسکن، در حوزه سلامت، در حوزه‌های مختلف می‌بینن روز به روز افراد بیشتری رو باید تأمین بکنن. یه قدری ما دوچار مشکل بالا رفتن خط فقر هستیم و به خصوص در یک سال و نیم اخیر که ما دوچار تورم شدید شدیم و خط فقر بالاتر رفته، تأمین این نوع هزینه های حد اقلی زندگی برای مردم دشوارتر شده. حالا من نه از دوستان کمیته امداد هستن تشکر ندارن، یک برآوردی رو در یکی از جلسات مشترک با دوستان کمیته امداد تهران آقایون میگفتن نزدیک 10 سال تلاش ما برای توانمندسازی خانواده های تحت پوشش که یه تلاش میکردیم اینا رو کم کنیم جمعیتشونو و از تحت پوشش خارج میکنیم، در این یک سال و نیم اخیر به هدر رفته. یعنی برگشتیم به نقطه عرض و خدمت شما 10 سال قبل و هی این خب این بیان مسئله و به نوعی تعاریف اینجا جا داره که واقعا ما وارد ایده های جدی بشیم برای تأمین منابع. من خواهشم اینه دوستان تا انتها بحث رو دقت بفهم و تجربیاتی در حوزه های جهانی روی این تأمین منابع هست که میتونه به ما کمک بکنه. چیزی که در ادبیات اقتصاد مقاومتی تحت عنوان اقتصاد مردمی رهبری معظم انقلاب هم اشاره میکنن و من از یکی از خطبه های نماز جمعه ایشون در سال 66 نقل کردم و آوردم اینجا، هم بیان این بحث است که در اقتصاد مقاومتی این بخش مردمی جایگاه خیلی مهم میداره و باید روش هم کار علمی کرد و هم یه همچین جلسات عرض به خدمت شما که به اشتراک گذاشتن ایده ها و تجربیات بسیار زیاد به نظرم باید اتفاق بیفته در جای مختلف و حاصلش هم منتقل بشه به کسانی که در این خیریه ها پای کار هستن. که ایشون میفرماند که وقتی ما میگیم اسلام معتقد به اقتصاد مردمی است و فعالیت اقتصادی رو انحصار دولت قرار نمیده، به همه اجازه میده تحصیل مال کنن، فعالیت و غیره، ولی خب طبیعت این فکر اینه که اگه خلایی هم هست، حالا افرادی که صاحب تمکنند، منابع ثروت بیشتری دارن، درآمد بیشتری دارن، اینا اون خلاها رو برطرف بکنن. مرحوم شهید صدر در اقتصادونا تقریبا همین فرمایش رهبری انقلاب رو تحت عنوان کفالت عمومی مطرح میکنن. یعنی میفرمان که وقتی که خلعی و وقتی که فقری و دشواری در جامعه هست، اون چه که در آیات و روایات میفهمیم، وظیفه اول بر عهده خود مردمه که در فامیلشون، اطرافیانشون، کسانی که دوربرشون هستن مشکلات رو برطرف کنن. حالا اگر این ناقص بود، دولت بیاد و نتیجهش بشه رفع فقر و محرومیت. برآورده هایی که در حوزه تجهیز منابع خیریه ها الان در کشور میشه یه چیزی قریبه به 40,000 میلیارد تومان در ساله، یعنی هزینه هایی که خیریه ها میکنن. حالا آقای دکتر فکر میکنم یه جایی این برآورد رو دقیق تر داشتند و با جزئیاتش میفرمودند. من در اساس جمعیت اصفهان وقتی که تقسیم کردم بر سهم ما از جمعیت کشور، که البته دقیق نیست ولی ناچاریم چون دقیقا نمیتونیم برآورد کنیم، یه چیزی بین 4,000 تا 5,000 میلیارد تومان الان خیریه ها در اصفهان دارن منابع جمع میکنن. سوال ما در این عرض به خدمت شما که بحث اینه که اگر قرار است که تو فضای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی عمل بکنیم و اگر قرار است منابعی رو جمع کنیم، این 4 تا 5,000 میلیارد تومان این اتفاقیه که الان داره میفته، البته تو حوزه های مختلف، از بحث عزاداری و محرم و اینا داخلش هست تا منابعی که خود خیریه ها الان دارن. یعنی میخوام بگم این رقم
خیریه ها نیست، فقط خیریه
مجموعه بخش سومه. عرض کنم که سوالاتی مثل این که چه افرادی الان دارن کمک میکنن، چه خانوارهایی با چه انگیزه هایی و برای چه نیازهایی، اینا سوالای مهمه. اگه اینا رو بتونیم جواب بدیم، وقت میتونیم در مورد گسترشش هم فکر کنیم و ایده پردازی کنیم که حالا اگر بخوایم اینو توسعه بدیم چه اتفاقی باید بیفته. در دنیا اصطلاحی که برای این استفاده میکنن این اصطلاح فاندریزینگه، یعنی تجهیز منابع یا عرض به خدمت شما که درآمدزایی برای خیریه ها. اگر روند رو در یکی از کشورهای غربی من آوردم ببینید، تلاش هایی کردند که به نرخ دلار واقعی تونستند از 1975 دلار واقعی، یعنی بدون تورم، از 1975 تا 2015 تقریبا این رو حدودای 3 برابر کنه. نتایج این تلاش هایی که اینجا انجام شده برای این 3 برابر کردنه، عرض به خدمت شما که گزارش هایی من خدمت شما خواهم گفت، الان 373 میلیارد دلار جمع کمک های خیریه بوده تا سال 2015. خب رقم
نسبتاً زیادیه. برای اینکه بدونید 373 میلیارد دلار چقدره، در اون سال یعنی در سال 2015 کل تولید ناخالص داخلی ایران 400 میلیارد دلار بوده، یعنی تقریباً به اندازه کل تولید ما این خیریه ها تونستن در سال 2015 منابع مردم رو جمع بکنن و به خب اینا از کجا اومده؟ هنوز داریم همون سوالات رو جواب میدیم. اینا از کجا اومده؟ 71% شو افراد کمک کردن، افراد خصوصی. ما حالا تصورمون اینه که اتفاقا اغلب اینا شرکت ها دادن، یا اغلب اینا رو مثلا فرض کنید که نه، 71% شو تقریبا مردم عادی دادن، یعنی 264 میلیارد دلارشون. 16% رو فاندیشن ها، بنیاد ها تامین کردن. 9% ارث بوده، یعنی 31 میلیارد دلار. و 5% شو فقط کورپوریشن ها یا شرکت ها تامین کردن. یعنی این که ما فکر میکنیم شرکت ها موتور اصلی کمک به خیریه ها هستند، در دنیا این درست نیست. موتور اصلی کمک به خیریه ها میشن، یعنی اگه این سه تا عدد رو با هم جمع کنی، چون فاندیشن ها خود مردم هم بنیاد هایی هم که دارن کارهای اقتصادی میکنن، این کارهای اقتصادیشون درآمد داره تو اوضاع خیریه خلشه، این سه تا عدد اگه با هم جمع کنی چه جمع مردم. حالا شرکت ها رو من که انتفاعی هند و یه قدری عرض به خدمت شما، حالا میتونیم با اینا جداشون کنیم و کنار بشیم. برای چی کمک میکنن در همون کشور؟ برای مذهب، قسمت آبی رنگ تیره است، برای کار مذهبی که از همه بیشتره. بعد برای ایژوکیشن کمک خیلی، یعنی مثلا فرض کنید نمیدونم به دانشگاه کمک میکنن، بورس تحصیلی به دانشجو میدن و از این کارا. سومیش هیومن سرویسه که جایگاه سوم داره، خدمات انسانی میدن به افراد، مددکاری ها و غیره. چهارم کمک هایی که به فاندیشن ها میکنن و خود این بنیاد ها بر منابعشون اضافه میکنن که حالا بتونن خود این بنیاد ها درآمدزایی داشته باشن. پنجم بحث سلامت، حوزه پزشکی و سلامت و غیره است، عرض به خدمت شما. و همینطور حالا آخریش هم حوزه های محیط زیست و حیوانات و یه قدری هم یکی باخرم نه کمک های خارجیه، یعنی منابع رو به آفریقا جای مختلف کمک کرد. اینم برای ما شاید جالب باشه که اولین و مهمترین زمینه کمک تو حوزه‌های مذهبی در دنیا انجام شد. سوال بعدی ما اینه که حالا از همون سوالاتی که من داشتم خدمت شما مطرح می‌کردم، سوال بعدی ما اینه که با چه انگیزه هایی این کارو می‌کنن؟ اولا کیا می‌کنن که خب روشن شد تقریبا در دنیا، حالا در ایران چون که قدی آمارهای ما دوچار مشکله، به این راحتی نمیتونیم بگیم که چقدرش افراد میدن چقدرش شرکت ها میدن چقدر... من به خاطر همین مجبور شدم از آمار دنیا استفاده کنم. ولی سوال بعدی ما در مورد انگیزه است، چرا مردم کمک میکنن به خیریه ها. چند تا کار پژوهشی شده که من به شکل مقاله است اینا رو عناوینش رو خدمتون آوردم، بعد یه جنبندی هم خودم میکنم. چرا کمک میکنن؟ یک، اعتقاد دارن به آرمان اون خیریه، به اون هدفاش. دوم، اعتماد دارن به مدیرش. یه وقت هست که یه نفر میره میگه که فرض کنید که من دارم تو حوزه ایتام کار میکنم، شما یه کمکی کنید برای ایتام میخواید. ممکنه اصلا برای ایتام این خیلی انگیزه نشده باشه، ولی چون آقای ایکس داره اینو میگه به خاطر اعتمادی که با آقای عرض به خدمت شما اون شخص مورد نظر داره این کارو میکنه، چون میدونه که خیلی ها میان میگن ما برای ایتام، ولی ممکنه خرج نکنن در اون زمینه، ولی ایشون کسیه که میشه بهش اعتماد کرد. پس خود مردم جواب دادن، بخشی از اون پرسش شوندگان گفتن به خاطر اعتماد. عرض به خدمت شما پاسخ سوم، نیاز رو درک کردیم، یعنی احساس کردیم تو حوزه سلامت طرف خودش بیمار شده، رفته توی بیمارستانی سختیشو چشیده، بعد که اومده بیرون برای اون بیمارستان یه فرض کنید کمکی، یا یه کسی عزیزشون بیمارستان از دنیا رفته، تا اومده بیرون یه کمکی کرده که دیگران دیگه دوچاره و مشکل کم بود نشد. چهارم، وفاداری، قدردانی، محبت نسبت به دیگران. میگن چرا کمک کردی؟ میگه چون من توی این مدرسه بودم یا توی این محله بودم، با این مردم زندگی کردم، حالا خواستم یه دینی رو ادا کنم. اینا مهمه ها. یعنی اگر ما دنبال تأمین منابع هستیم، مهمه که مردم منابعشونو با چه انگیزه هایی دارن به خیریه ها کمک میکنن. عرض به خدمت شما، سابقه مشارکت، ما جدن در جد تو این کارا بودیم، کمک میکردم، من پدرم میکرده، خب ما هم تداوم یک سنت خانوادگی بخشی از یک موفقیت بودن. من دوست دارم مثلا تو حوزه بیماری های خاص بخشی از موفقیت یه خیریه باشم. تو حوزه مثلا عرض به خدمت شما موفقیت های آموزشی یک خیریه که در حوزه آموزش کار میکنه، منم بخشی از این موفقیت این بچه ها باشم. دیده شدن، شهرت و اعتبار و یکی هم حالا بحث های مربوط به نفوذ. این یه تحقیق دیگه یه اومده، من بعضی از عناوینش مشترکه ولی بعضیش به نظر من جالبه که حالا این نکاتو من تو ادامه هم برجسته خواهم کرد. بعضیش تکراری عرض کردم چون تحقیق دیگری بود آوردن. احساس ارتباط با مؤسسه و اهدافش، اطمینان از توانایی سازمان در انجام مأموریتش، اصطلاحات فرق میکنه ولی محتوا یکیه. جو و محیطش خیلی خوب، دوستانه بود، دوست داشتم این برخوردشون رو، مثلا محیطش خوب بود. چهارم میگه درخواست. این خیلی مهمه. من تو منابع که میدیدم و حالا تو این کتابایی که مطالعه میکردم رو این خیلی تاکید دارن. بعضیا میپرسید چرا کمک کردی؟ میگه از من خواستم. یعنی اگه نمیخواستن نمیکردن. این کلید واژه مهمه، حالا بهش خواهم رسید. متفاوت بودن، یه کارایی میکنه که دیگران نمیکردن، جالب بود برام. و به دلایل مالیاتی، خب در دنیا بحث دلایل مالیاتی هم یکی از موارد. چرا کمک نکردی به خیریه یا چرا نمیکنی؟ اولین پاسخی که در همون تحقیق مردم دادن اینی که کسی از من نخواست. ببینید اینا مهمه وا. الان ما در ایران این مشکل رو داریم که این که ما منابع کافی جمع نمی کنیم بخشیش به خاطر اینه که در تعاملمون و در ارتباطمون با مردم، به خصوص اونایی که امکان کمک دارن و البته امکان کمک در اون زمینه مورد نظر ما رو دارن، دوست دارن، به اون زمینه هم علاقه مندن، تجربه قبلی داشتن، مشکل قبلی داشتن، یه جوری ارتباط برقرار میکنن، کوتاهی داریم، نمیخوایم از مردم. عدم درخواست، عرض به خدمت شما که یکی از این دلایل جالب اینه که من بهش خواهم پرداخت، اجازه بدید جلوتر میرم. میگه چرا ادامه نه، چرا کمک نمی کنی؟ میگه کمکی که قبلا کردن نفهمیدن چی شد. پس یکی از دلایلی که در این تحقیق علمی پاسخ داده شده اینه که وقتی که طرف کمک میکنه منتظره تا بفهمه این به کجا رسید، آیا به نتیجه رسید یا نرسید. عدم ملاحظه نتیجه کمک های قبلی، چرا کمک نکردی؟ بعد موقع ازم خواستن. مثلا یه بار یکی به من گفت یه کمکی کن، روز 28 برج بود، من نداشتم. این هم بوده تو تحقیق، یعنی افرادی گفتن یا یه زمانی بود که کارای من به هم ریخته بود، زمانش زمان خوبی نبود و موارد دیگه ای که حالا هستش. من یه دستبندی اینم ببینیم بعد نیست که توی یکی از این بنیادهایی که در امریکا به خیرین میگفت چرا بیاید کمک کنید، یه قدری سرخط بهشون میداد و میگفتش که، یعنی انگیزه براشون تعریف میکرد که چرا شما به ما کمک کنید، که حالا عناوینش اینجا هست میتونید ببینید. برای کمک به تحقق اهداف زندگی، برای احساس ارزشمندی، برای به جا گذاشتن اثری ماندگار، برای استمرار یک دیدگاه فلسفه معین هست. یه فلسفه ای رو میخوان ادامه داشته باشه، یه نگاه دینی مذهبی هر چی تو این حوزه کار خیریه ای اتفاق میفته برای متحد ساختن خانواده. میگه بیاین برای اینکه خانواده رو متحد کنی یه خیریه راه بندازی یا به خیریه ما کمک کن همتون دوره هم. برای افتخار یا یادبود یک دوست، یکی از اطرافیانتون، یه کمک کنه صرف مادرتون مثلا به یادبود او. برای ادای دین، الان بعضی از کسایی که از خارج به ایرانی های خارج از کشور که به خیریه ها کمک میکنن، وقتی که ازشون میپرسی چرا کمک میکنی، یکی از چیزایی که توی حرفاشون خیلی برجسته است چیه؟
دینه.
من احساس میکنم به این آب و خاک مدیونم، به این مردم. براخره ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار بودن تا یه ما به یه جایی برسیم، حالا ما هم باید برای تحقق یک مسئولیت اجتماعی، ارتباط با دیگرانی، با منافع مشترک، بحث‌های مالیات و حق‌شناسی و غیره. من این مبنا رو جایی ندیدم. این مبنا رو مبنای به نظر من مبنای متفاوتی بود از آنچه که در مباحث دنیا دیده بودم. گفتم اینم ببینید شاید بد نباشه. مرحوم شهید مطهری این نوع کمک هایی که افراد می کنند و این نوع عرض به خدمت شما که خیرخواهی ها رو با یه مبنای متفاوتی مطرح می کنند که اسمشو خودشون می زارن توسعه خود. توسعه خود میگن هرچی این آدم بزرگتر میشه، حالا برای اینکه اینو با یه مثال روشن کنیم، مثلا بچه تا کوچیکه خودش خودشه، یعنی حتی برادرش خواهرش هم جزء اون خودش نیست، لذا از بابازش ازش میگیره، دعوا میکنه. بعد همین بچه که بزرگتر میشه خانواده و برادر و خواهر و اینا میشن جزء خودش و حتی اون قومش، اون ملتش. که من اینا رو به شکل دوایر تو در تو آوردم. وقت ببینید ما که میخونیم در روایات و در عرض به خدمت شما که سیره ائمه هدا که میشنویم که چه شکلی مثلا امیرالمومنین چه شکلی کار خیر میکنه، انگیزه اصلی به نظر من یا اون ریشه رو وقتی که میخواییم پیدا کنیم، ریشه اون کمک حضرت چیه؟ بعد اون خود انسانی الهی شدن، یعنی همه اون بشر رو جزء خود میدونه. لذا کمک به نظر من، کمک کردن مردم تو حوزه های خیریه یه نسبتی داره با اینکه خودشون چقدر توسعه یافته باشن. اینم بهش فکر کنیم. هر آنچه که در حوزه های فرهنگی ما خوب کار کنیم اثرش رو اینجا خواهیم دید، یعنی ارتباط بین حوزه های مربوط به فرهنگ و کمک به خیریه ها رو این خیلی خوب نشون میده. یه چیز دیگر هم نشون میده، خب مردم همه قشری هستن، یه عده خودشون خود انسانی الهی شده، یه عده خودشون خانواده است، لذا اینا وقتی که میخوان کمکی بکنن در حد خانواده شونن، یه عده در حد فامیل و اون مردم شهرشونن. اینا مهمه و باید اینا هم توجه داشته باشیم. من که شاخ و برگ بحث زیاد نشه، اینا رو میزنم ادامه میدم تا ایشالله بتونم جمع‌بندی کنم. چقدر دیگه وقت داریم؟
برسیم به اصل بحث
ایشالله. خب در تجربیات جهانی ما یک فرایندی رو، حالا من هر چی میگم همین هست که توی منابع دیدم، ایشالله در تجربیات خودمون بزرگوارانی که تشریف دارن و صاحب تجربه و موفقیت عرض خواهند کرد و خواهند فرمود و استفاده خواهند کرد. سه تا مرحله رو میگن برای این که بتونید افراد رو حالا با هر انگیزه ای و با هر سطح توسعه ای و با هر دیدگاهی بیارید پای کار، باید لحاظ کنید. یک، جذب. دو، حفظ. سه، رشد. جذبشون کنید، خودتون رو بهشون معرفی کنید، کارهایی که میکنید و بیاردشون تو فضا. دو، همین آدمایی که هستن رو نگه دارید، نه خوش کاره و سخته. و سه، رشد اینها. افراد تنها زمانی کمک خواهند کرد که یک میگن A B C توانایی داشته باشن، باور داشته باشن و ارتباط باشون برقرار بشه، بتونن ability توانایی کمک داشته باشن، باور داشته باشن بیلیف، حالا A B C شو حفظ کنید، باور داشته باشن به اون کاری که شما میخواید انجام بدید، و سه باهاشون چه شکلی ارتباط برقرار میشه. این سگان رو هم حواسمون باید باشه بهش. خب تو بحث جذب ما شروع میکنیم و افراد معمولا در خیریه ها شروع میکنن اهداف و اون آرمان ها و اینا رو به مردم معرفی کردن. این شه همون عرض به خدمت شما که اون بیلیف، اون باوری که باید اتفاق بیفته. تو مرحله جذب هنوز هستیم. راه دومش اینه که حتی افراد هنوز به آرمانهای ما توجیه نشدن. آدم تا مریض نشه سختی بیماری و نداری در بیماری رو درک نمی کنه. خب هنوز توجیه نیست. با اینکه هنوز توجیه نشده اما به اعتبار افراد کمک میکنه. اینم یه نکته. راه سوم ممکنه سازمان یه منفعتی به افراد برسونه و به دلیل این انتفاعی که پیدا کردن کمک بکنن، که حالا مثالهایی در مورد این هست، من انشاءالله اشاره خواهم کرد. و عرض به خدمت شما که یا ببینه که این مجموعه داره یه کاری برای جامعه میکنه، اینم یعنی انتفاع به خود او یا به محیط اطراف او، اینم یه نکته مهم. لذا حلقه هایی که توی خیریه هستن خیلی میتونن توی این جمع‌آوری منابع مالی کمک کنن. حلقه اول، حلقه ای که دغدغه دارن نسبت به آرمان ها و اگه این متوقف بشه خیلی نگران میشن. حلقه دوم به دلیل شناخت به یکی از اعضای حلقه اول مرتبط شدند، اینا هر کدوم میتونن یه نقشی ایفا بکنن. حلقه سوم افرادی هستن که حالا پیرامون این خیریه دارن کمک میکنن به مجموعه، که حالا دیگه مثل حلقه دوم و اول علقه ندارن. خب تو بحث جذب پس مهمترین نکتهی که مطرح شد این بودش که در بحث جذب باید اون آرمان یا باوری که سازمان حول و حوشش تشکیل شده رو خوب به مردم منتقل کرد، یک. دوم در زمان و مکان مناسب هم کار کرد که توانایی لازم رو داشته باشن و ارتباط خوب باشون برقرار کرد که اون حلقه هایی که ذکر شد میتونن این کارا رو انجام بدن، همون حلقه مرکزی و حلقه اول و دوم. میان تو فضای رشد. حالا این خیر جذب شده، میخوایم اینو عرض به خدمت شما که میگن اولین پله خیری خیر عادیه، یه بار به شما کمک کرده، حالا یا وقت گذاشته یا پول داده. اینو میتونید به خیر همیشگی تبدیل کنی، میتونید به خیر مدبر تربیت کنی. اینا فرق میکنن با هم. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه. یه کسی تو مسجد میگن که میخوایم برای ایتام پول جمع کنی، یه کارتخان میگردونن، این یه بار کمک میکنه، این خیر عادی. ما اینقدر تو فضای توجیه خوب عمل میکنیم و اینقدر اون رو میتونیم خوب همراهش بکنیم که ماهانه میگه به شما کمک میکنم، این میشه خیر همیشگی. خب ما یه مرحله اون رو رشد دادیم، یعنی از اینکه یه بار یه پولی به ما بده حالا تبدیلش کردیم به کسی که هر ماه میده. ولی آیا کافیه؟ نه. خیریه ها در دنیا دنبال خیر مدبر میگن. خیر مدبر ویژگیش اینه، ویژگیش اینه که یک، خودش ممکنه هر آنچه که داره رو به یه خیریه ببخشه. یعنی یه دفعه این میلید یه کاغذ مینویسه، هر آنچه که داره ندارشه واگذار میکنه. اینو خیرین مدبر. اینقدر با اون آرمان ها و اهداف و عرض به خدمت شما که عرض به خدمتون اون چیزایی که در خیریه دیده وابسته شده که حاضر هرچی داره بذاره. حالا نمونه هاشو هستن در تجربه خواهند گفت. یک دو، دیگران رو هم میاره پای کار. ممکنه هیئت مدیره شما هم نباشه با، ولی جز کساییه که ما بهشون میگیم خیر مدبر، یعنی میدونه دنبال چی داره میره، اصلا برای چی این تشکیل شده. و این شما که حالا خب خیر عادی یا همون عرض به خدمت شما اولین مرحله، توی لحظه ممکنه بر اساس یه احساساتی یه هدیه آنی بده، حتی اگر حالا این قابل توجه باشه یا نباشه، ولی یه هدیه است، یه باره که ممکنه تکرارم نشه. خیر همیشگی وارد فازی شده که اینو مرتب داره تکرار میکنه، و خیر مدبر هم عرض کردم کمک‌های مدبرانه انجام میده. اگه این نمودار رو لحاظ بفرمایید، ببینید یک ارتباطی هست بین اینوالومنت یعنی درگیر خیریه شدن و گیوینگ، اون عرض به خدمت شما که کمکی که میکنه. ببینید هر چه که سطح اینوالومنت و درگیر کارهای شما شدن کمتر باشه، مقدارش هم کمتره، پایینتر داره کمک میکنه، رقمش کوچیکه. هر چی بیشتر شما اون اویرنس و آگاهی، یه بار آگاهی بهش میدید، ما داریم در حوزه سلامت کار میکنیم، اینجوریه و این مشکلات رو دارن مردم، اویرنسه، بعد به اینترس تبدیلش میکنید، به عرض به خدمت شما تمایل و اون، بعد انگیجمنت، کامیتمنت، متعهد میشه، بعد اونرشیپ، اصلا میاد جزء هیئت مدیره. بیشترین کمک های خیریه ها رو کی میکنه؟ اونایی که توی اون و همینجور این سیر میره بالاتر. مراحل رشده که حالا بر اساس درگیر شدن با اهداف شما اتفاق میفته. من یه نمونه دیدم، گفتم بعد نیست این نمونه رو، یه داستانه، حتی داستانش داستان تمثیلیه، با هم ببینیم، ببینیم عرض به خدمت شما چی میشه. خانومی خسته و کوفته از سر کار برگشته، به گلاش آب داده، کار منزلش رو انجام داده، ایمیلاش رو داره چک میکنه، یا نامه های اون چیزای شبکه‌های اجتماعیش رو داره میبینه. تو بین نامه ها یه نامه توجهش رو جلب میکنه، حتی طراحی خیلی ویژه‌ای نداره، ولی بهش گفته که ما داریم در حوزه‌های زنان کار میکنیم، زنانی که دچار آسیبن، آسیب‌های اجتماعی ان فلان اینا، می‌خوایم اینا رو کمکشون کنیم. این خانم خوشش میاد از این نامه، یه کمک آنی میکنه، به اون خیریه لینک رو میزنه، وارد صفحه‌شون میشه، مثلا نمیدونم 50,000 تومان میده که من به شما کمک کردم. چند روز نگذشته یه نامه تشکر براش میاد، اون خیریه میگه خانم دست شما درد نکنه از اینکه این مبلغ رو کمک کردید و از اینکه شما در کنار ما اید، خیلی خوشحالیم و چنین و چنان. اون نسبت به این احساس خوبی پیدا میکنه، ببینید داریم آروم آروم خیر رو میاریم بالا. یه نامه دادیم، از این نامه هم زیاد تر افراد میگیرن، ممکن است عکس العمل نشون ندن، از مثلا چند هزار تا 10 تاشون، 50 تاشون، 20 تاشون، هرچی، همون 20 تا رو باید بیاری بالا. نام مؤسسه تو ذهنش شکل میگیره، اینا مثلا. چند ماه بعد یه خبرنامه میاد در خونهشون که اون مؤسسه میگه که ما از این کمک هایی که جمع کردیم این کارا رو انجام دادیم. بعد خبرنامه‌ای که میگه، حالا ذهنش هم یادش میاد که آره اینم کمک کرده و از این باب احتمالاً که دنبال کننده شبکه اجتماعی اینا میشه، فالوورشون میشه. یه روز که از کنار ساختمان این سازمان رد میشه و از افرادی که میرن داخل و میان تعجب میکنه، و 3 ماه بعد یک کمک دیگه میاد، میگه که خانم فلانی، ما میخوایم برای مثلا این افراد یه کاری بکنیم. اینجاست که او شروع میکنه به کمک کردن. من مختصرش بکنم، بعد 3 ماه بعد سازمان دعوتش میکنه، میگه بیا کارهایی که ما میکنیم و ببین. ببینید آدم ها رو روشون باید سرمایه، آدم ها هر کدوم یه دنیا برشون سرمایه گذاری کرد، اگه میخوایم ما رو در اهدافمون کمک کنن، برای اون آدم وقت میذاره، بهش میگه بیا بازدید کن، بیا ببین ما داریم چیکار میکنیم. او همراه میشه، بیش از عرض به خدمت شما که و تو خلال بازدید با اعضا هیئت مدیره با مسئولین و کارهای دیگه که میکنن آشنا میشه، دو سال این میگذره، هی با اینا رحال تعامل و رفت و برگشته و عرض به خدمت شما که تا اینکه سارا از یه خیر آنی به یه خیر همیشگی تبدیل میشه، او رو رشدش میدن، میشه خیر مدبر، میشه اون خیری که واقعا دیگه خودش جزئی از این مجموعه میدونه. و عرض به خدمت شما که همینطور ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه دیگه، من حالا هی کمک های او زیاد میشه، آخرالامر سارا حالا پس از گذشت 10 سال 100 برابر اون کمک اول رو داره انجام میده، تا اینکه عرض به خدمت شما آخرش تصمیم میگیره که کل داراییشو به این سازمان خیریه و به اهدافشون منتقل بکنه. خب این یه تعامله، تعاملی که یه آدم رو پیدا میکنه و هی سعی میکنه باش بالا بره. خب این بحثای مربوط به رشد خیر، بحثای حفظ خیر رو من در این داستان دیگه گفتم، دیگه ادامه نمیدم. خیری که شما دنبالش کنید تو 6 ماه اگه 3 بار کمک کنه و هی بهش بازخورد بدید، دعوتش کنید جلو برید، ممکن اول 140 تومن بده، بار دوم بشه 200 تومن، بار سوم میشه 400 تومن، یعنی هی این سطح بالا میره، به شرط اینکه شما هی بازخورد مناسب اون فضاش بدید. یه نکته ای که اینجا هست اینه، نباید شبیه هم عمل کرد. مثلا هر بار رو کمک میکنه یه نامه اتومات ایمیل تنظیم شده براش میره، چند بار که این کارو کنی معکوس میشه روند، او احساس میکنه که این نامه تشکر احساس نداره، احساس میخواد. انسان ها چی میخوان؟ احساس کنه که برای او چی قائلیم، ارزش قائلیم. اتومات جواب بدیم، یه بار دو بار که این کارو کردیم بار اول براش لذت بخشه، دو سه بار که این کارو کردیم دیگه چی میشه؟ دیگه ارز. حتی اسمتون بگم، من یه جایی میخوندم نوشته بود این که شما کاغذ رو کپی میگیرین بعد جای اسمشو خالی میذارین، اسمشو با خودکار مینویسین، براشون مهمه. افراد دوست دارن چجوری باشه؟ نه، دوست دارن که اسمشون هم تایپ، یعنی این نامه رو برای او نوشتی، این نامه برای او در اومده، این برای آدم ها مهمه. اینا خیلی دقایقی که تو این فضاها اینا خیلی تو این کارا پیش رفتن که حالا چه شکلی در راستای اون هدف انسانی افراد رو با خودشون همراه بکنن. خب حالا یه نمونه بعدم ببینیم، آقای دکترم گفتن 5 دقیقه من دیگه جمع کنم بحثمو. خب سازمان اون خیریه به خیرش به نام سارا میگه اگه اجازه بدین برای اینکه صرفه جویی کنیم در هزینه ها و فلان و اینا، باید که نامه کاغذی به شما ندیم، همون ایمیله کافی باشه. سارا قبول میکنه، میگه خب راست میگین دیگه، کاغذ فلان. از این به بعد گزارش عمل کرده چطوری میاد؟ ایمیلی میاد. خب اینم مشغله فراوان داره، اصلا ممکنه ایمیلایی که احساس میکنه چک نکن. ببین هی آروم آروم داره او از شما فاصله میگیره، او داره از شما فاصله میگیره. اصلا ممکنه بعضی مدت آدرس ایمیلشو تغییر بده. حالا شما ایمیلاتون داره برای کی میره؟ برای یک کس دیگه. قطع میشه خیر دائمی همیشگی شما، حالا با شما چی میشه؟ متوقف میشه. اینم یه مسئله است، یعنی سیستم باید اینقدر هوشمندانه عمل کنه که حالا من این چند تا اسلاید باقی مونده رو خدمت شما بگم. یه هرمی داریم ما در بحث‌های خیریه ها، میگیم خیرین کوچک تعدادشون زیاد ولی اندازه کمک‌هاشون ابعاد هر سایز هر کمک خیلی کم، خیلی زیادن ولی سایز کم. خیرین متوسط تعدادشون کمتر از اونان، سایزشون بیشتره. خیرین بزرگ تعدادشون خیلی خیلی کمتر، سایز کمک خیلی بیشتر. هر کدوم اینا یه سیستم تعامل میخوان که اینا رو رشد بدید. و معمولا 10% خیرین یه سازمان خیرین اصلی هن، یعنی اون بزرگا اون بالا بالایی ها، 20% عرض به خدمت شما خیرین متوسط هن، 70% تعداد خیرین کوچک هن. حالا بزرگواران در ایرانش هم بگن به ما، اینا رو من از منابع دیدم، کمک کنن ببینیم اینجا چطوریه. در واقع اگه بخوایم تمثیلی بگیم همین هرمیه که اینجا دیدید، تعداد ولی سایز کمک ها پایین و همینطور. خب حالا اگه ما یه هدف گذاری کردیم که کمک جلب کنیم، مثلا مقداری، مثلا فرض کنید میخوام 1 میلیارد کمک جدید سال دیگه اضافه کنیم به کمک های امروزمون، چقدرش رو باید از کی توقع داشته باشیم؟ از 1 میلیارد چقدرش رو از خیرین همیشگی، چقدرش رو از خیرین متناسب با همین؟ اگر بخواید شما، عرض به خدمت شما که 60% اون 1 میلیارد رو باید از کی توقع داشته باشید؟ خیرین همین، اون رأس هرم، بزرگا، اصلیا، مدبرا. 20% رو از کی توقع داشته باشید؟ از متوسطا. و 20% رو هم از خیرین جز قاعده هرم. اگه عکس این باشه جور نمیشه، یعنی به رقمتون نمیرسید. حالا با ابزارهای مختلف هم عرض به خدمت شما که میشه این مجموعه رو تأمین کرد. من بحثم رو جمع بکنم، از یه جایی شروع کردیم، این که ما در وضعیت اقتصادی ویژه‌ای هستیم، باید فکر راه‌های جدید باشیم تا اون اقتصاد مردمی که تو بحث اقتصاد مقاومتی گفتیم اتفاق بیفته، که رسالتمون انجام بشه، که مردمی که الان دچار مشکل مضاعفن مشکلشون حل بشه. این مهارت‌ها یا این دانشی که در این حوزه هست من یه مروری کردم، بدونیم که برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در دنیا از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند. از این که تأمل کردید و عرض بنده رو شنیدید خیلی ممنون و متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.
خب بنده تشکر میکنم از آقای دکتر ایشون مباحث نظری رو فرمودن. حالا ما بیشتر دلمون میخواد بیام روی بحث روش‌های عملیاتی که خود خیرین و خیریه ها به کار گرفتن برای جذب کمک های مردمی. من در تکمیل فرمایشاتتون رو عرض کنم، یه نسبت مستقیمه هست بین تعداد خیرین خرد و اون خیرین کلان. یعنی این نیست که ما فقط بگردیم دنبال اون خیر عمده ها اینا رو تورشون کنیم، اصلا اینطوری نیست. هرچی دامنه کمک کنندگان به یک خیری زیادتر باشد، امکان پیدایی شدن اون به قولی حالا لفظ مناسبی شاه ماهی ها یا خیرینی که رقم های عمده به خیریه کمک کنن بیشتر میشه. ما همین 2 هفته قبل یه بازدید داشتیم از خیریه مهران زنجان، حالا در نوع خودش منحصر به فرده، در یه شهر 420,000 نفری بله در حوض سرطان فعالیت میکنن، در یک شهر 420,000 نفری و یک استان 1,100,000 نفر، 1,200,000 نفر، 220,000 خیر شناسنامه دار دارن. یعنی 220,000 نفر به این خیریه کمک. حالا تو کل استانن، وقتی تهرانی هم توشون هست، حتی زنجانی های در واقع تهران، حالا اون الگوی که شما کشیدید خود قومیتی شدیدن رو این نکته خب تأکید دارن که خیر نشون فقط زنجان و به استان زنجان بشن. و خب ثمرش این شده که کمک های زیادی میشد، از جمله در برنامه گل ریزانه امسالشون که در برج میلاد برگزار شد، 1 نفر 100 میلیارد تومان کمک کرد، 1 نفر. ولی خب ثمرش اون بدنه اجتماعی وسیعی است که توی این جامعه دارن کمک میکنن و شدیدن ارتباطات. من اصلا ازشون سوال کردم رمز موفقیت شما چیه؟
کانتکت.
یه تعبیریشون به کار برد برای خود من خیلی جالبه. ما تو بنیاد آلا یکی از ضعفمون اینه، میگیم 99% کار میکنیم، 1% اطلاع رسانی میکنیم، ولی تو خود اصفهان خیلی ما رو نمیشناسن. ولی اینا میگن ما 30% کار میکنیم، 70% پرچم رو بالا نگر میداریم که مردم پرچم ما رو ببینن. یعنی اطلاع رسانی، ارتباطات، تقریبا بعید میدانم هیچ زنجانی در دنیا باشد که مهرانه رو نشناسه و حداقل یه بار باشه ارتباط
نگرفته
باشن، ولی ذا حجم منابعشون به مراتب بیش از عمل کردشونه. یعنی ما نقدی که به فعالیت اونا داشتیم این بود که این حجم ساخت و ساز و این حجم خدمات به تعداد بیماری که اونجا خدمت میگیرن بسیار ناچیزه. یعنی بیمارانه صد اون حجم خیلی ناچیزه. اتاق هتلشون خیلی خالی بود، تختیاشون اکثرا خالی بود. چرا؟ چون ارتباطات خیلی قویه، بودجه جذب شده، ولی حجم خدمات اونقدر نیست. حالا این آسیبی بود که البته مجموعه داشت، ولی اصلا اینا رو در تکمیل این بود که یه نسبت مستقیمی هست بین تعداد خیرینه و تعداد مشارکت کنندگانه یه خیری و اون 20% که در واقع اون تعداد کمی که برای اکثر منابع بدن. و توی سایر جامعه همینطوره. یعنی شما در آمریکا، حالا گزارش هایی که شما از آمریکا بود، تقریبا بیش از 90% منابع مالی خیریه های آمریکا با این گردش مالی سنگین رو 5% خیریه ها تامین میکنن. یعنی اون خیریه های بزرگی که میتونن بیشتر این نوع ارتباطات رو بگیرن. من مصدق نمیشم، استفاده میکنیم از برکز خیرین و مدیران بزرگوار خیریه که در جمع ما هستن. من تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. باز خوردای خیلی خوبی ما از جلسات قبل داشتیم. یعنی واقعا عزیزان تجربیاتی که منعکس میکنن، حالا ما به سهم خودمون تلاش میکنیم اینا رو تبدیلش کنیم به دانش. این خیلی برای ما زشته که هم من هم های دکتر هم سایر اساتید تا میخوایم گزارش ارائه کنیم مجبور میشیم به آمریکا و استناد کنیم، به اروپا استناد کنیم، چون با اینکه تجربیات بسیار موفقی ما اینجا داریم که برای اون الگوه، ولی ما نتونستیم. ما دانشگاهیان از ضعف ما هست، من به خودم برمیگردونم، ضعف ما هست که نتونستیم به دانش تبدیلش کنیم. ولذا این گونه جلسات به ما کمک میکنه که این تجربه تبدیلش کنیم به دانش، ترجمه میشه، گاهی منتشر میشه تو مقالات خارجی و اونو حداقل ببینه. این طرف قضیهش هم ما باز خدای خیر مون از خود خیرین گرفتیم که آقا فلان ایده ای که تو جلسه فلان خیریه داد ما امروز سازمانمون عملیاتش کردیم و به نتیجه رسید. اگر اجازه بدید من شروع بحثم رو از آقای حجر فروش مدیر محترم خیریه اتفاقا اسمشون شروع کنم، ازشون دعوت کنم برای اینکه فرصت هم به عزیزان دیگه برسه. بین 5 تا 7 دقیقه در واقع الگوهای خوبی که در خیریه شما برای جمع‌آوری منابع مالی وجود داره یا مشارکت خیر، نگه من فقط منابع مالی، چون لزوما منابع مالی نیست، یا یه زمینی میاد یه خیر میده، یه ساختمانی رو میاد اهدا میکنه، یا نیروهای داوطلبی میان مشارکت میکنن. مجموعه تجربیاتتون رو مختصرا بفرمایید با ذکر صلوات به استقبال فرمایش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. حضرت دکتر از بزرگونی جلسه دعوت کرده بیشتر هم شما
من فقط از باب این که شما خیلی دون عطرت معصومینه و متعلق به سادات، از باب شرافت سادات من بله
تشکر لطف شما بزرگوارید. من قبل از هر چی تشکر کنم دکتر طغیانی، چون خودشون یکی از خیرین شهر از خانواده های خیرین و سابقه داره هستن، به خاطر همون ین خیر بودنش مثل این رشته اقتصاد اونم در بخش خیریه ها را انتخاب فرمودند و ما استفاده زیادی از حضوریشون کرده این مدرسه هست. من یکی دو نکته را عرض بکنم خدمتان عزیز. تو در فطرت همه انسان ها این ژن نیکوکاری و خیری هست، منتها در بعضی جا ضعیف‌تره و بعضی جا قوی‌تر. از جایی که مردم وقت گذاشتن و این ژن رو تقویت کردن، بروز بیشتری تو جامعه ما داشتن و تنها خیرمندی و خیری را به کمک نقدی یا پولی معمولا نمی‌شناسیم. خیلی بخش هایی هست که کاری نیکوکاریه که ارزششون رو داریم مادی براتر از این پول هایی که مثلا ما 100 میلیون تومان 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان 100,000 تومان به یک کسی کنیم، کاری فرهنگی که کسی مثلا ما آموزش بدیم چه ارزش بیش از 100,000 تومان تو 100,000 تومان باید که نقدی باشه. بنابراین ما باید جامعهمون رو علاوه بر اون کالا بعضی بخشش و گذشت رو بهشون آموزش بدیم که بیان از این نعمت خدا داده که در اختیارشون گذاشته برده بخشش بکنن مادی ها معنویش هم و آموزشش هم هم به اعتبار یکتونیم که انسان هایی که نعمتی خوبی برخوردارن نسبت به دیگرون از اون نعمت هم برای برده بخشش به مردم و توسعه نیکوکاری استفاده کنن. ما برای به نظمان نمونه و تو وقتم خیلی کرد عرض بکنم برای کاری رو شروع کردیم که این کار فرهنگ آموزش و نیکوکار را از کودکان 7-8 سال شروع کردیم و نتیجه خیلی خوبی هم گرفتیم. برای نمونه عرض کنم ما مدارس ابتدایی رو در نظر گرفتیم با چند نفر از بانوان نیکوکار هیئت مدیرمون و ما داریم تو مدارس ابتدایی فرهنگ نیکوکاری و بخشش رو داریم آموزش میشه. خود بچه ها را مثلا تو مدرسه ابتدای ما سال گذشته برای نمونه چون این کار کاری بود نوعی بود میخواستیم ببینیم به جواب میده یا نمیده ما شروع کنیم دوتا مدرسه را و امسال 20 مدرسه اینا میرن بچه ها را از بین خودشون 10% انتخاب میکنن به عنوان نیروی اجرایی. این 10 نفر را ما معلمین ما آموزششون میدن که چی کار بکنیم در زمینه نیکوکاری. اون 10% یا اون 90% خود مدرسه را آموزش میدن و کارهای فوق‌العاده زیبا و قشنگی رو اینا انجام دادن. با سن سالی کم وقتی که میره از گروه خودش هم سن سال خودش نمیدونه از بستگانش بچه های محلشون بچه خود مدرسه میبینه که یه نیاز داره تلاش میکنه که این نیاز اون رو برطرف کنه. نیازش میکنه که آموزش باشه ممکنه هم هست که کمک باشه خودشون میرن پول جمع میکنن خودشون میرن مثلا نیاز من پیدا میکنن خودشون میرن میبخشن ورای این کار هم میان سرزش هم به جامعه تذیر میکنن اگر برای اون که مفتوح شد و این کار بسیار بسیار خوبیش که باید اینجاست که میتره خود را به تالی دوستان خود را آقای دوست تایب نیا تو این قضیه اون کار را ما قدر توسعه شدیم بکنیم فراگیرش بکنیم. ما اینا از ابتدای شروع کردیم چون گفتیم پذیرشش بچه ها کوچیک خیلی بیشتره تا بعد بیام در مقاطع راهنمایی دبیرستان و دانشگاه و همین الان من درخواست کردم از دانشجویانی که در دانشگاه تو این زمینه ها دارن تحصیل میکنن ما آماده گذاریم که این هم از نزدیک این صحنه ها رو ببینن اینو بیان توسعه بدن به دانشگاه در کلاس ها تا این کار
آجا تأثیر کوتاه مدتی هم تو افزایش جذبتون داشته یا نه؟
کوتاه مدت فراوان داشته مثلا یه نمره فکر که اخیرا مثلا برای شب چله شب یلدا چند تا مدرسه کار خیلی زیبا و قشنگی کرده بودن با یه بسته من جای خیلی شکی و ارزان تنی قیمه هم بین خودشون هم نیاز من داد تو محل دارید اونجا که سراغ داشتن توضیح کرده هم ازان حاجه به مادره شما بده مخانه بادا یا در رابطه با مثلا
فقط این نیست که بگیم بلند مدت جواب میده کوتاه مدت هم کاملا نسرده
از حالا که شروع بشه ما میدونیم که اقلا در 20 سال آینده یه تعدادی حتی اقل 10-20% اینا میان به میدون برای سرای نیکوکاری و این اثرات خیلی خیلی مطلوبی داشت که من توصیه میکنم این کار کاری علمی بشه. ما رو ما با دید خودمون و تجربه خودمون این کار رو شروع کردیم. پس دیگه که من تقریبا دوست دارم که خب بیشتری فریالت این رعایت این کار رو میکنن منطقه ما موظفیم جذب منابع بکنیم یا جذب انتشار کاری نیکو کاری ولی نه به هر قیمت و به هر چیز. و بعضی ها رو میبینیم مثلا احساس میکنن در یک جایی نقصه یا نقصانی یا کم بودی هست از روی دلسوزی هم میان جمع میشن چند نفری که مثلا این نقص رو برطرف کنن. حالا ممکنه مثلا در امر ازدوار باشه در امر بیماری باشه در امر محصم و انصال منطقه این وقتی که وارد قضیه میشن خودشون درد خوب احساس میکنن ولی شیوه یه جذبش را خیلی نمیدونن یه جوری عمل میکنن که چه بسا خدای نکرده برمیگرده به این عمل که عملی خلاف شرعی هم باشه این شکل آبرو حالا چه دهنده چه گیرنده تو محضورات اخلاقی چه دهنده چه گیرنده قرار بگیرد و این امثال این کار کاریست که میقدر میطلبه که بزرگان و دانشجویان تو این کار کار میکنن که مردم بدن. چون من یادم از اولین باری که ما شروع کردیم به کاری خیلی دست 40-50 سال بزرگی به ما اول توصیه کرد و ببین مثلا تا آخر عمر
هم به سن ایشون ببرید
پس انداز الحمدلله هنوزم جوان تر از ما
من خدا فرمود که ببین حالا تا آخر عمر هزارون کار خیر ممکنه پیش بیاد چه مادی چه معنوی چه راهنمایی چه تمام این آخر عمر در قیامت به شما میگن یه امری مستحبی بود این کار کردی دست در نکنی ثواب میشه اما در خلاف اگر که حرمتی کسی شکسته شد یا آبرو کسی ریخته شد یا زور شد که خلاف شعب همه اون را جواب اون یکی را نمیده نکه این جهت را اون محسوس ها را البته الحمدلله بگیرم کسانی اصلا که همشون رعایت این جهات را دارن ولی این قرار یه قرار کارشناسانه دینی روش کار بشه و تحرید بشه که بدونن که در چه شیوه ها و چه روش هایی ما در این بحثی این بود بحثی دویی هم که با یه دکتر تقریان دارم کرد میدونید مقام مردان رهبری در جامعه دوم که ترسیم فرمودن تأکید خیلی زیادی دارن با تکیه به نهادهای مردم و نهادهای مردمی را باید یه قدری پررنگ تر از گذشته تو مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی سیاسیش کنن از مسئله اقتصادی مردم باید دیده بشه تا بتونه از این توانمندی مردم و قدرت مردم و نفوذ مردم در جامعه خیلی بیش از این حرفا استفاده کنه. من بیش از این من مصادره اوقات نشم تو وقت کم است دوستان دیگه هم هستن
که خیلی لطف فرمودید دست شما دادن خیلی متشکرم. روی دردشتی مدیر عامل محترم خیر خبر فرض خدمت شما هستیم استفاده میکنیم.
عبارتی کنم که چرا منم اینجا و خواهی ما اینجا نداده این ولی درس گرفتیم از سلام خود
دکتر
اگه اجازه بدین ما در این هفته گزارشی از تو مرکب انجام خیلی دکتر ترمین حضرت علی خضر السلام در خدمت آقای مهندس مهمانی آقای اونم به دستان هستیم که مدیریتی که از اونشون که مردم و در مدر و در فکتانی اون را که سامنه گزارشی پنج دقیقه در خدمتون دو دقیقه هم من به صحبت میکنم به عنوان یک تجربه خیلی کوچک و اتاق در خدمتون آرزوی سلامتی داریم برای همه یه پیش کسمتون خیلی رو و میکنم
بزرگوار خیلی متشکرم. آقای سامی نه فقط پیشگامه فرمشد شما و دوستان که فکر کنم همه خیلی اطول فرض رو میشناسن یعنی خیلی اطول فرض نه فقط در کشور در واقع شهرت جهانی داره و انصاف من الله هم از بوده حالا فرمونا جا در واقع اون بزرگ بارشون که فرمونه در نوع فعالیت خودشان واقعا بی نظیر و کم نظیره. من خواستم یه اشاره یعنی به تعداد خیرین و اصلا مشارکت کنندگان خیلی هم به فهم و جزء بخیر بزرگترین و در واقع مورد اعتماد ترین خیلی های در واقع استان اسلامی.
به نام مناسب ترین
واژه
ها سلام و سلام دوستان و ممنون که پاییزو تردیمی بودن بستری رو فراهم کردیم که پیلی های شهرستان و استان داره همجه هم بشن فکر میکنم که آقای دکتر کوریانی جایی برای صحبت
نخرم و جفتان
من هر باری که بود استاد کوریانی عزیز به خوبی فرمودن و اگر خیلی تونسته موفق باشه تو این جمع قطعا مواردی از مسائلی که استاد کوریانی فرمودن رو عمل کرد اگر دیر از این هم بوده و به این باید هم انشاءالله موارد رو عملی شد. خب شما فرمودین انجمن خیلی از طرف هست خود 30 سالی که در کشور داره فعالیت میکنه و تنها منابع مردمی که در ایران داره و دوستان مطلع هستن کمپ‌های مردمی است چه از خیریه دید و چه از خیریه کمان رو داشته بزرد و حدود 46 هزار مشترک داره که از این مشترکینه در واقع ریز و دوش داره که تأمین اعتبار بکنه بدون اتکایی به مسائل دولتی و حکومتی. اگر من بخوام باز تغییر اگر موفقیت اگر انجمن اسلامی بوده همون دلایل سیاره بود که تو جان فرمودم در جهت خیلی نیازمند این هم که یک بازخوردی از کمک هایی که به اون مجموعه داشتن رو دریافتن. خب انجمن فعلی از طرف هست خب اون گزارش عمل کردی که به صورت سالیانه مشترکین خودش و به مردم شهرمون ارائه میده تونسته که این اتفاق رو رقم بزنه. باز فرمودن که اعتبار به مدیران اون مجموعه، ما همه دوستان ببینن که در رأس مجموعه جایی درداشته هستن، ما عنوان مدیران بی که از مؤسسین مجموعه هم بودند و تا کنون در خدمتشون هستن، انشاءالله خود فیلوهان بشون بده اعتمادی که مردم به این بزرگی آمان و البته در کنارشون یه مدیره خوب خیلیه دارن باعث شده که خیلیه مداری امروز دوستان اعتماد بیشتری داشته باشه. به نظرم شفاف سازی در انجمن‌های خیریه چه در مباحث مالی چه در مباحث عملکردی مهمترین رکنیه که مجموعه ها رو میتونه به یک جایی برسونه. اگر مجموعه این دچار شفافیت باشه قطعا مردم هم اعتماد میکنه. ما هم تاییدیه زیاد داریم آیدی تو تاییدیه کشور، هم مردمی که به دنبال هستن خودشون بدون اینکه ما مراجعه کنیم اونها به دنبالن به یک مجموعه اعتماد بکنن و هزینه ها رو تقدیم کنن و احترام خودشون رو بدن. این اتفاق خیلی رقم نخورده. ما آقای حج فروش به درستی فرموندن بحث توسعه مشارکت های مردم قطع باید نیاز به فرهنگ سازی داره. ما چقدر خوشبختیم و خوشحال از اینکه این اتفاق در شهرمون افتاده. ما در تیبی اگر بخوام یک مصداق رو بگم از اینکه از مباحثی که آقای دکتر طغیانی فرمودن، ما 46,000 مشترک داریم در خیریه که اینها رو سالیان درازی ازشون کمک میگرفتیم و بودی یک سال بیست گفتیم بذاریم ایجاد ارتباط تلفنی با دوستان داشته باشیم. مرکز تلفن یک کارسنتری رو در واقع ایجاد کردیم، 4-5 نیروی داوطلب رو اونجا کارگیری کردیم. گفتیم شما خیلی نمیخواد دامن بزنیم به کمک به خیریه، ما فقط دوستان رو یک به یک تماس بگیریم و یک تشکری از عزیزان داشته باشیم بابت اینکه شما 19 سال 20 سال 30 سال داریم خیریه رو کمک میکنیم و بگیم در راستای تکمیل بانک اطلاعات ما نیاز به این
اطلاعات
در واقع اطلاعات هم داریم. ما دیدیم اصلا اون اتفاق که در اولین فرصت افتاد، یعنی بانک اطلاعاتی ما که کامل شد که هیچ مباحث نقدی و کمک‌های مالی که به خیریه میشد شاید بشه گفت که مثلا 50-60% ما افزایش داشتیم. که ماهی به توتوریان تماس میگرفتم گفتم شما ماهی مثلا ایکسی را کمک میکنی 100,000 تومان و پس اطلاعاتون رو کامل کنیم تشکر میکنیم. بودم واقعا مثلا 5 سال خیلی جالب، واقعا من 5 سال مثلا ماهی 100,000 تومان میدم، نه این کمی برم هم رو بکنید شما 500,000. این اتفاق خیلی به شدت تو مجموعه هست از موارد بودایی رو فرمودند و این اتفاق عملیاتیش در خیلی دوم.
یه تجربه یه موفقی من چند سال پیش از دهان شما شنیدم در مورد جذب خانم های معلم که یه سر در واقع ارتباطی گرفته بودی با خانم های معلم و یه تعداد زیادی از اینها کسر از حقوق برای مجموعه ظاهرن کمک کرده بودن و بعد مثل نمونه ها که جامعه یه مخاطب خاصی شناسایی شده رفته سراغشون بر اساس دغدغه های اونو بزن. بعد نیست از اون بشنن
این تو مجموعه های مختلفی خیلی ورود پیدا کردن اتفاق افتاد، هم شرکت های خصوصی هم دوائد دولتی که یه نشستی رو داشت با دوستان پرزنت کرد مجموعه رو بعد کمک های ماهیانه مشخص شد سی حساب اونجا دستور میده از حقوقش به صورت ماهیانه کسب بشه. ما باز تو بحث ارتباط با مشترکیم ما این جلساتی رو به صورت ماهیانه مثلا برقرار کردیم. مشترکیم که از قبل 20-30 سال ارتباط داشتن رو اون کال سنتر رو شناسایی کردن که آیا دچار وزن بیشتری هستن. درست های دکتر یعنی مایی 100,000 تومان بوده این طی مذاکره تلفنی که شد و مباحث شغلیش اینها پیدا شد ایشون خیلی وزن بیشتری دارن در کمک به خیریه و اسهای مختلف تصرف هم باید این رو ما تبدیلش کردیم به جلسات حضوری. دوستان رو دعوت کردیم در قالب گروه های 200-300 نفره نشستهایی رو داشتیم و استفاده کردیم و باز اون نتایجش نتایج بسیار مثبتی بود که شاید خیلی هایی بیان این اتفاق خواهد خود. من درخواست کنم که پرچنده های خیلی ها مقابل مباحث رو بفرمند یا مدرسه درگانی هم در جلسه حضور دارم
که من فقط یه سوال دیگه بپرسم. آماری از تعداد افزایش خیرینتون به صورت سالیانه دارید که میان بینه رشدتون چقدر هم سالیانه؟
الان نه الان قابل
حدودی هم یعنی عددی که مثلا میخوام اینم محسوس این تعداد تغییر میکنه مثلا 20%، 30% یا نه یه رشد خیلی مثلا کندی معمولا داره.
کجا شما ما بفرمایید؟ شما. بله. بله.
بفرمایید.
خدمت عرض که می‌دونید مؤسسه خیلی تعاملی تو از سال 60 من تو جنگ سفاری روزه به صدا تقریبا عمران گذارانه کمک به جنگ تحمیلی بودم و من یادم است در سال 61 زرزده گول بافت به صدا چه انجام شد 7% اصلا تو بود خونه می‌رفتی و خب بیشه از خواهی که بود یه دیران آمدن به بین ما نیستن اصلا در حال اولین سفری که در خدمت پوستان رفتیم در اونجا اونجا چهارم در هر حال اونجا پوستان رو منزل در چهار فلسفی از طرف به سرا خوب مؤسسین و بازار ساخته شد و از همون زمان دیگه ما به سرا تقریبا مدیم جلو بعد خیلی میدونه سال 62 هست از کسر شروع کرده با یه بیمار و سال 74 اقدام به 152 واحد مسکن در قضای سنو اسفانچ و پینات از بزرگ مسکن به دومن 755 و خرید همون اوایل چیز احساس کرد که بخش و دیاز استان دو چهار تشکلی که هست اقدام به وجود دستگاه همون دیاریز کرد در سال 75 و تا حالا حدود 300 دستگاه همون دیاریز خیلی از مرکز پزشکی تخصصی عزیز در آتش چه خود اصطلاحی نفرولوژی کاملی هست اصطلاحی اصطلاحی به چیز من خواستم از کنم که در تمام فصول عمر خیریه غیر است مسائل خود خیریه خیریه در بیشتر از سیل ها بازسازی های استان بعدی جنگ خدمت ها سیل زدگان و زلزله کرموشا استقلال و شمال و مسائل دیگه شرکت داشته است همه امروز شما خدمت شما هستیم استقلال تقریبا سطحی رای خیلی در استقلال سیستان و بلوچستان کمک هایی که بهشون رسیده است گفتن ما 1500 تا گوز میشه گوشت بلند اینا تو خانواده اینا بودست که چهار تا سه تا میش داشتن و از این ارتضاق میکردن همین با سه تا چهار تا تلفن 98 تا به سلاح یکی دو میلیون همین بود 98 تا ما اومدیم اینجا تو را به سلاح تقریبا همین شد که آی من دست نریمان زحمت کشتم من یه توصیه یه به خودم دارم خیلی ها از توصیه به خودم هست یکی اینکه باید شفاف باشه دو اینکه اقتباس از کار خیلی دیگر نکنه خودشون فاهم باشه خودشون مستر باشه خودشون اطرقه فید داشته باشه حضور مدیران و مدیران در خیلی مؤثر ترین چیزی چه خیلی بتونه رشد داشته باشه تکریم به مددتون و مددکار جزوه رکن اساسی مؤسسه هست که بتونه احترام بذاره تا بتونه مردم رو تقریبا جذب کنه. انتقاد به سبب مدیران و مدیرعامل بهترین شیوه است که مدیرعامل بتونه در مدیران خودشون اصلاح کنه. رعایت مقررات شؤون به سبب اداری و مؤسسه رو حفظ بکنه. اینکه به سبب بیاد یک نفر به تو بکنه کار رو این میاد و کار به چالش میکنه یک خوش حسابی خیلی ها هست که از خیلی از ادامه پس هیچ به اصطلاح بستون کاری حقی نداره که به اصطلاح بوده پول منو بده من همه امروز که اصطلاح داشتم تقریبا محاسبات بیمارستان و آزمایشگاه ها و در مرکز این ها رو میدادیم حقوق و فلان اصطلاح تمام این ها باید پرداخت بشه یعنی چه که ساده میشه پرداخت و یه اعتماد سازی هست هر دو سالی منطقه بیلان های خیلی حتما مثل رو یعنی داده بشه که بدونن چه سنون که به این محسس خیلی کمک میکنن واقعا بهشون هم احترام خب و نهایتا وابسته به هیچ ارگان نهاد و مسئله سیاسی هم خیلی رو
نباشه. خیلی متشکر
بزرگ. ببخشی برای خودم گفتم تشکر میکنم از اینکه منو بسته چهرم عرایزم رو میگم پیش چه سطحانه هستم چه من واقعا
برای سلامت همه خیلی میگه سلامت
بفرستیم.
برخواد نکات باز آفرمونه حالا تو جمع بندیه نها این بود که در واقع چند صفحه از بزرگترین خیری های دنیا که ارزیابی شدن دلایل موفقیتشون برخیش دقیقا همین نکات رو تازه آفرمودن. حالا آخر جلسه عرض میکنم اینا پشت بندش تجربه است و در واقع این فهمن 30 سال تجربه رسونده به اینکه این عوامل عوامل کلیدی موفقیت از خیریه یک کسا آجای احمدی که خودشون نیستن ظاهرن نمایندشون هستن و بفهم و بفهم چهرم شبه حد من از خواهی میتونم نخونش خودها جستن قایم دارم میشتن و شما رو به سهر نزی جانه بودم خدمت شما هستیم. اگر خیریتون هم معرفی کنید حوضش رو که دوستان اومد هم میشناسن ولی بله خدایی خدا دونم
عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان خیلی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان کسا خب از سال 1393 ثبت شده و الان حدود 700 تا کودک تحت پوشش داره. خیلی ما دو شرط باید داشته باشیم، یکی این که شروع بیماری قبل از 16 سال تمام باشه و خدمت رو از کنم که پاتولوژی هم سرطان بدخیم باشه، انواع سرطان تحت پوشش قرار بدیم. حالا در باب صحبت که حالا دوستان فرمودن در آقای علوی هستن اینجا که حالا مسئول روابط بین الملل و تبلیغات ما هستن اشتراد های سری صحبت ها دارن اگر
هم
عرض و سلام خدمت همین از دنبانم من خودم شخص هم خیلی دارم خجالت میکشم در جمع بزرگان صحبت میکنم. قطعا هم طلب موز میکنم شخصا و هم اگر تو بیشه درس دارم قصیدم تو تشکرت مجموعی آردا جامعه دوی دورتوری هم قبلی هست. واقعا تو چند دقیقه نمیتونم بگم که ما چه اقدامات کردیم ولی سعی کنم تیتر ما را مواردی که به صحبت جامعه دکترم مرتبطه. به نوعی ما نقطه یه هدف خودمون رو قرار دادیم، اون 70% توی اون هرم اگرچه که غافل نشدیم از بخشی، یعنی ترجیح دادیم که آحاد جامعه رو درگیر بکنیم ما قضیه به ویژه جوان‌ترها. تحریفی که ما از خیلی داشتیم و کار خیر کردن در حوزه داوطلبی داشتیم و یه مقداری تغییر دادیم از اون چیزی که به روال همیشه انجام میشد، اگرچه که ساختارش اون چیزی که بزرگ برای ما تجربه کرده بودن و به ما انتقال داده بودن. درگیر کردن نسل جوان به نظر من امتیازی بود که تو بخشی که حالا من فعالیت میکنم برای ما ایجاد موفقیت، یعنی اینکه یک نیروی داوطلب جوان به نظر من سرشار از قابلیت لزومن عدد و رقم مالی که میتونه ایشون بیاره خیلی در اولویت نبود، چون اونها رو بخش های پیش کسبت داره ایش سفید ها گیش سفید ها بخش کار خودشون داشتن انجام میدادن و واقعا حالا من حیر علوی حدود 40 ساله دارم به یه آدمی که حالا خیلی رو بگم آقا بیا ازش واقعا ما تو بخش داوطلبی و تبلیغات سعی کردیم یه روی کرده جدیدی رو داشته باشه. ایجاد کمیته ها به نظر من خیلی به ما کمک کرد. ما در کمیته های مختلف موفق شدیم که فکرهای جدید رو در حقیقت شکار
میشه. کمیته ها رو بفرمایید.
اما من یه بخشش رو تیتر نوشتم که اینجا بگم ما یکی از بهترین کمیته ها همون کمیته بانوانمون هست که در حقیقت از خانمهایی تشکیل شده که حالا هر کدوم در کاری خودشون با من تخصص دارم. یک شورای سیاست گذاری ما در کسا تعریف کردیم که با استفاده از آدمهای متخصص سعی کردیم استراتژی تعریف بکنیم. ترجیح دادیم استراتژی درست رو اول تعریف بکنیم که بتونیم به اون استراتژی درست پافشاری بکنیم و به یک کار اشتباه در حقیقت رو خیلی بکنیم. کمیته داوطلب ها تهیه محتوا تبلیغات و اتاق فکر کمیته سعی میکنم که متمرکز صحبت بکنم و یکی از اون بخشی که آقای دکتر طغیانی در موردش صحبت کردم رو بگم. از مهرانه صحبت کردم، در از اون 30% و 70% که تبلیغاتشون رو انجام میدن. ما در کسابا هم بخش تبلیغاتمون رو جدی گرفتیم، سعی کردیم حالا از طریق سوشیال مدیا و هر رسانه‌ای که در اختیار داریم اطلاع رسانمون رو بیشتر کنیم. خیلی از پنگی‌هایی که الان خدمتشون هستیم و عرض کردم همه بزرگتر ما هستند و پیش کسرت ها خدمات ارزنده انجام میدم. من خیلی حضرت اول پس یادم داشتی، من فکر میکنم که در سنه 5-6 سالگی اولین بار اسمش به گوشم رسید و صحبت میکردیم و حالا دیگران عزیزانم هستن مثل خیلی از خانواده های اصفهانی که خونه ما هم صحبتش بود، خیریه در حقیقت انجمن مددکاری ما بزن. ممکنه خدمات دوستان نیستن، ولی واقعا اون صدایی که باید از سمت این دوستان و این خدمات ارزنده به گوش شهروندان و آهاد مردم برسه شنیده نمیشه. اگر عرض میکنم که واقعا ما اگر رسالتی تو بخش کاری خودم داشته باشیم این مردم رو آگاه کنیم به چنین فعالیت‌هایی. خیلی از اتفاقاتی که الان برون اومده و صحبت میشد واقعا به نظرم اون موردی که آقا من خبر نداشتم، به من کسی نگفت، ما یه بار متوجه شدیم، دیدیم که وقتی که حضور میدانی پیدا میکنیم، وقتی یه بازار جایی حالا ما برگزار کردیم و چند تا شاق انجام شد، واقعا خیلی از آدم آمدن گفتن ای مگه همچین جریانی هم هست، مگه من هیچ تو اسم کسی داره داره حوزه فعالیتشو کارش کنم. گفتیم آقا بله واقعا این اتفاق داره میفته. بعد ما های دکتر من توضیح نرس کنم که مؤسسه کسا در حقیقت یک تفاهم نامه ای با مؤسسه محک تهران داره و به عنوان حالا عامل اجرایی مؤسسه محک البته به صورت مستقل در اسفان داره.
یه توضیح ها اینجا از باب من برای تکمیل اطلاعات خودم فقط ها. چقدر روی کرد هاتون تو جذب منابع برگرفت از الگوی محک، چقدرش الگوی خاص خودتون؟
محک قطعا یه خیلی همه اطلاعات تو رنگ جهانی سالی هم ردوانی که رو هم قرار گرفته، نمیشه که ممکنه خدماتشون و تجربیاتشون بشه. بعد ما قطعا از تجربیات محک داریم استفاده میکنیم، ولی استقلال رو هم محک به ما داده، همچنان آقای احمدی مدیر عامل مجموعه به ما داده. یعنی من این نکته رو بگم که من میرسونمش به جذب منابع. اگر آقای احمدی اومده این بخش رو واگذار کرده ها جو با هم فهم بودن، به اعتماد خودش احترام میگذاره، یعنی سعی میکنه آدم هایی رو انتخاب میکنه. حالا خودش رو دیدم در حضور جمعه بخوام تحضیح از ایشون مکنم فضا رو این گونه نبینیم، ولی واقعا اگر ایشون آدمی رو متخصص انتخاب میکنه به اولین گام به انتخاب خودش احترام میگذاره و بعد در حقیقت اون آدم رو فضای کار بهش میده و البته که کنترلش هم میکنه. جمعی اتفاقات خلاقیت خروجیش میشه به نظر من و خلاقیت به مرور ایجاد اطلاعات میکنه و خود به خود اطلاعات برای شما جذب ایجاد میکنه. من خیلی جالبه برای شما، اما شما یک داستانی رو فرمودید، من آخر صحبتم مثالی عرض بکنم. معمولا تو خیلی آدم از داوطلب انتظار کمک مالی نداره دیگه، حالا ممکنه که کمک کنم داشته باشه، ولی داوطلب میاد که یک فعلی یک کاری رو به صورت خیلی و داوطلبانه انجام بده. حالا این واقعا خاطر از فعلی جمع بیشن علمی هم نداشته باشه، من تو دفتر نشسته بودیم دوستانم داشتیم صحبت میکردیم که حیفه ما دفترمون یه جایی دقیقا برای بزرگ راه شهید خرازیه، گفتیم آقا ما یه بیل مورد بپنیم اینجا بزنیم و ما این خود آتون آمدیم به شرف داریم و الان ما محله این کار رو داریم و شروع کردیم صحبت کردن و هزینه گرفتیم و قیمتی در حقیقت استعلام کردیم و اینو دیدیم نه عدد زیاده، حالا هم که خدا رو شد همه چی گرونو بعد هم اصلا بنا رو نداشتیم که از صندوق خیلی بعد اون یه تابلو بزنیم اونجا، اگر چی که اتفاق داریم همون تابلو میتونه خود منابع برای ما اجرا کنم، نه بنا نداشتیم. تو همین گیرادار که داشتیم صحبت میکردیم، حالا اتاق من پارتیشن یه صدا رفته بود بیرون که خانمی هم از داوطلبی بیرون نشسته بودن رو ایشون با من کار داشت، بعد از اونجا رساندن او آیا من خواست و نخواست شنیدم شما چی میگفت و امروز اومده بودم بگم که ما یه زمینی داشتیم ارث پدریمون بود و یه گرفتاری تو این قضیه برامون به وجود اومده بود ما نظر اینجا کرد بگیم که اگر این فروش بده ما یه مبلغیش رو در اختیار ماسی کسا قرار بده. من آمده بودم امروز که بگم فعلا 5 تومنش جور شده، یه خود 20 تومن بود حالا اون عدد، چون اسم ازش رو نبودم من عدد رو بگم. و چون صحبت تابلو رو کرد همین که صحبت دیم من نشستم با خودم فکر کرد بودم من یه بار 20 تومن بدم فوقش میشه 3 تومن بود، 10 تا دار بود، 5 تا اتفاق پاک شد، میشه من این تابلوه رو بخرم بذارم برای اینکه یه عمری بمونه؟ شاید 10 تا آدمه بیگه بیان 10 تا 200 میلیون به دستم بجا بسازم. و یه اتفاق خیلی جالبی رخ داد. خب حالا ایشون هم یه خوابی از مرحوم پدرش دیده بود و به اون واسطه اومده بود در این خیلی فعالیت راه تندمانه میکرد و گفت و ثوابش هم برسه به روح پدر. بهش گفتم خانم مطمئنی 100% جوکی نشدی یا ببخش نزدیت کنم؟ گفت نه من با اون حساب دو تا چهار تا کردم. آقای دکتر طغیانی میشود که با اطلاع رسانی با درگیر کردن آدم ها جذب منابع کرد از اونجایی که فکرش رو نمی کنی و پشت در اتاق یه مراجعه همچین کاری انجام بده. من واقعا امیدوارم که درسمو خوب پس داده باشم. آجا با
دردش
بزرگم
من از همه خانم کنم آقای از خیلی میکنم چون از گانجه قرزون هستن رسالت هم اینجا تشکرم خیلی مدت 5 سال به بالاست که میلیارد ها قرزون هستن در 3 تا صندوق های قرزون هستن و در رسالت که میلیارد ها امتیاز این پولی که در صندوق در شخصی غیر شخصی هیئت مدیره و دوستانی که کمک کردن اجازه گرفتیم به حساب رسالت میره، امتیازش میشه مال اون خانواده 50 میلیون، 30 میلیون، 20 میلیون و گره های بسیار بزرگی را از هم مدد جلال خودمون که 225 نفر 160 نفر در مرکز هستن، 50 تا در وست خیام استان داری هستن، اخیرم خب میدونم در میدان آدم یک اصطلاح امتیاز روانشناسی به اصطلاح
مرکز
مشاورت هست. خب اینا دارم غیر از اینا هر چیز چه بیاد مریض باشه غیر مریض باشه چون تشریف دارن دارم عرض میکنم واقعا من زالزی و غزالا قرزن هستن خیلی مشکلات به اصطلاح من دونتون راست دارم.
این تجربه یه موفق مام هست، مام در واقع همین قرار داد رو با بانک رسالت داریم و حسابای بانکیمون رو منتقل کردیم به رسالت. من تو چون رسالت شعبش کمه ما روزایی که چک داریم یعنی دوستان تلفن پول رو واریز میکنن به حساب اصلی ما و حساب تر بار چک همون پاس میشه، ولی با اصفاده توی این 4-5 سالی که منابع مالیمون رو آوردیم تو رسالت از امتیازش در واقع شاید عدد خاطرم نیست ولی قطعا شاید بیش از 10 میلیارد تومن شد در واقع وام و امتیاز منتقل شده به مددجوها و افرادی که به این واما نیاز دارن بدون اینکه پولی بخوایم هزینش کنیم، فقط از محله اعتبار منابع و گردش مالی و این شاید فرصت خیلی خوبیه برای خیلی ها که بتونه داشت استفاده کنن. ما با توجه به روال ما قاعد تنینه که باید ساعت 3 جلسه 2 ساعتیه تمامش کنیم، منطقه اگر اجازه بدید در حد 10 دقیقه یا 1 رو بیشتر یعنی ما نیم ساعت دیگه در واقع جلسه رو در خدمت عزیزان باشیم. اگر عزیزان دیگری هستن که علاقه مندن تجربه خیلیشون رو ارائه کنن اسامیشون رو کاغذ بنویسن به من بدن که من تا یه مقدمه یه نکته کوتاهی برای دلایل موفقیت خیلی هست عرض کنم از خدمت سایر عزیزانم باشین. آقای دکتر پور آی پور قادری فرد از خیلی مکسا نوشتن اسمشون رو، اگر از من دیگه هم هستن به من بدن اسامیشون رو که در واقع اعلام کنم. اگر آقای صدقایی یاد داشت کنین اسام من بدن. من یه تحقیقی انجام شده روی خیریه های بزرگ دنیا، خیریه هایی که در سطح جهانی یا ملی فعالیت میکنن، در واقع اگر اشتباه نکنم حد اقل گردش مالی این خیریه ها باید سال 200 میلیون دلار به بالا باشد تو این تا تو این در واقع تحقیق بررسی شده باشن. اینا اومدن یه سال عوامل ما فقطشون رو گفتن. یه تحقیق دیگری روی خیریه‌های انجام شده که گردش مالیشون زیر 50,000 یا 200,000 دلار با تعداد از من در ساله، خیریه‌های کوچک. اونام دلایل موفقیتشون رو بررسی کردن. این به نظرم بد نیست، این به ما خیلی کمک میکنه، چون تو فرمان شده از آن بود خیلی از این نکات بر اساس یه تحقیق میدانی در واقع اومدن توی اون خیلی های بزرگ رسیدن به 12 خیلی اصلی، تو نظر سنجی مختلف از بین قریب 200 خیلی اگر اشتباه نکنم رسیدن به 12 خیلی یه برتر دنیا یا سازمان مردم نهاد لزوما بخش اندیشکده است، ولی اینا به شکل خیلی ایدار لزوما خدمات نمیدن. مثلا یکی از خیلی ها که تو رنگ یک جهانی هم هست فیدینگ امریکاست، خیلی تأمین غذا که 46 میلیون نفر در روز غذا میده، یعنی یک کشور رو در واقع داره تأمین غذا میکنه، سالیانه 2,400,000 وعده غذایی رایگان توزیع میکنه، قریبه 700,000 نفر توی این خیریه کمک میکنن یا داوطلبانه فعالیت میکنن، بعد مجموعه بسیار کم نظریه توی دنیا. تا یکیش اینه ارز کنم خدمت شما مؤسسی تیره بنیاد هری پیجه آموزش برای آمریکاست و برکن مؤسسات دیگری که 12 تا خیلی برتر دنیا. جالبه اینا گفتن 6 تا عامل اصلی موفقیت ماست که تونستیم ما در سطح جهانی فعالیت کنیم. اولیش گفتن این که ما با دولت ها هم کاری میکنیم، کار نداریم چه جنای سیاسی میاد سر کار، ما با هر دولتی بیاد سر کار همکاری میکنیم برای که همه نیاز مردم برطرف بشه، مشکلات مردم رو برطرف کنیم، و جالبه برای تغییر سیاست های دولت هم تلاش میکنیم، یعنی در عین اینکه با تمام دولت همکاری میکنیم ولی به سیاستاشون هم نقدمون رو میکنیم ولی ارتباطاتمون باشون حفظ میکنیم. نکته دوم این که ما شدیدن با بازار و کسب و کار ارتباط میگیریم، ما اونها رو شرک های خوبی برای خودمان میدانیم، بخش خصوصی اینها رو برای ایده گرفتن برای بحث حالا یه بخش هم بحث مالیاتی که فرمودن بلکه معافیت مالیاتی که میخوان استفاده بکنن اینها، ما اینها رو به عنوان یک در واقع بخش توان من اینها خیلی بزرگه و از کلم اینها مثلا معمولا بلاخره حامی های کلانی دارن که اونا انگیزه هاشون ممکنه بحث مالیاتی که اینها باشه اینها کمک میکنن. نکته سوم در راستای اون بحث در واقع خیر مدبر میگن ویژگی ما اینه، ما تمام خیرینمون رو به مبلغان خیریمون تبدیل کردیم، نفر خیر نیستن، خودشون رو مبلغ ما میدانن و این لازمش اینه که مدیریت خیریه و نیروهای اون خیریه واقعا به کارشون باور داشته باشن، یعنی معتقد باشن بهترین کاری که در جهان صورت میگیره کاریست که ما داریم انجام میدیم، این باعث میشه بتونن خیره رو به مبلغ تبدیل کنن، نه فردی که خودش هم مردده خودش هم میگه آره شاید یه کار دیگه هم بکنیم بهتر از این کاری که انجام میگه. اینم نکته سوم. نکته چهارم شبکه سازی، میگن ما کاری که انجام میدیم شبکه سازی میکنیم سازمان های غیر انتفاعی رو، همین فیلم امریکا که من عرض کردم 10 اگه اشون بیش از 300 بانک غذا رو اندازه کرده تو آمریکا، که تا ده هر بانک غذایی 10 خیریه بهش مرتبطه، اصلا فیدینگ امریکا خودش به نیاز من غذا نمیده، به هیچ وجه خودش به نیاز من غذا نمیده، خودش این غذا رو میده به خیریه که اونا توزیع کنن، یعنی شبکه ای درست کردن از خیریه های کوچکی که اینها در پرتو این خیریه چیکار میکنن در واقع کار میکنن، شبکه سازی نیروهای در واقع مؤسسات خیریه و داوطلب. نکته پنجم میفرمان ما همزمان با تغییر محیط خودمون رو تغییر میدیم، اگر امروز شرایطی است که مثلا میگم فضای مجازی یک بستری است برای جذب، اگر امروز شبکه‌های اجتماعی یک بستری است برای تعاملات اجتماعی، ما اومدیم خودمون رو متناسب با این فضا آپدیت کردیم، اگر امروز شرایطی است که اتفاقا مثلا رکود اقتصادیه، ما تو این رکود اقتصادی خودمون رو چه کردیم بهینه کردیم، با تغییر محیط در واقع سیاستمون رو تغییر دادیم. و آخرین نکته این که ما در رهبری و مدیریت به هیچ وجه سنتی عمل نمی کنیم، ساختارهای ما ساختارهای سلسله مراتبی نیست. حاجا خیلی نکته مهمی رو فرمودن، مدیر عاملی که تصمیم میگیره و سلام، یک ساختار در واقع افقی با بیشترین مشارکت و در واقع تک تک کارمندان ما، میگم که تک تک کارمندان ما رهبران سازمان ما هستن، ما نگاهمون این گونه است، تک تک خیرین ما رهبران سازمان ما هستن، ما هیچ کسی رو دست کم در واقع نمیگیریم و همه میتونن به فراخور خودشون در واقع کمک کنن. این حالا 6 تا نکته است که خیلی های بزرگ گفتن، اون نکات خیلی کوچیک طلبتون تو بخش بعد ان شاء الله عرض میکنم. آقای پرقادری شما، من نمیبینم شما رو، هستن اینجا؟ بله، سلام و رحمت الله. اگر آقای خندلی بذارید بیان 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 خندل هست میشین، خندل هست میشین. بسم الله الرحمن الرحیم. فقط اگر کوتاه که بتونید به دوستان بیان برسید. بله خواهش.
من به دلیل اینکه ردیف آخر بودم میکروفون نبود، تقریبا از بند 15 سال تو حوزه یا آی فعالیت کردم و تقریبا بازار کار تهران و کامام تو حوزه یا آی تی تو زمین آی مختلف فعالیت گسترده ای داشتیم تا چند سال پیش که یه دغدغه تو حوزه مسئولیت اجتماعی برای خودم شخصا وجود داشت با چند نفر دیگه و احساس کردم واقعا تو حوزه انجی‌های مردمی نیازه با ابزارهای تکنولوژی ورود کرد که بتونیم یه تأثیر بزرگی رو این قضیه داشته باشیم. کارمون تقریبا از یک سال و نیم دو سال پیش شروع شد برای استارت کارتی مجموعه مرکز کنترل سرطان مکسا رفتیم بررسی کردیم هم نیازها رو هم خیران و هم تمام اون چیزایی که خودمون احساس میکردیم تخصصهایی که داریم نیازه الان اینجا رو بررسی کنیم و شناسایی که بتونیم یه محصول خوب یه کار جالب انجام بدیم با تکنولوژی. در نهایت از فروردین امسال یک سامانه جذب مشارکت های مردمی یک پارچ را اندازی کرد. این سامانه هنوز هم داره تکمیل میشه. با دوستان مهران بودیم، جای دیگه حضور داریم که بتونیم تجربیات دوستان و روش های حالا دستی و منوال رو بگیریم تبدیلش کنیم به این حالت تکنولوژی. خدا شکر با این اتفاقاتی افتاد یه فرایند خوب تر رایی شد تو جز و تمام نکاتی که آقای دکتر گفتن و ما توی سامانه یک باچه در نظر گرفتیم. از ابتدا هم در درمون بود که بتونیم این اتفاق رو جای دیگه هم استفاده کنیم، این نباشه صرف هم بیان یه مجموعه این چون یه نقصی که میشه به حوزه یه کاری آیتی تو کشور اون وارده اینه که معمولا میرن یه جای یه کاری انجام میدن وقتی میخوای انتقالش به دیگه یه جایی خیلی هزینه برد. این فکر رو همیشه دنبال میکردیم. خدا شد از فروردین امسال تا به امروز ما حداقل میتونم اینو بگم شرایطی رو فراهم کردیم که بحثای شفافیت، گزارش گیری، بحثای در لحظه رو به راحتی میتونیم با یکی دید. چه تمام افرادی که مجری هم، چه مدیران، چه خیرین گزارش بدیم. خیرمون تو سامان راه هست بسه ببینه از چه طریقی، چه کمک هایی کرده، چه تاریخی از طرفی سورت بتونیم بکنیم، میانگین بگیریم و اتفاقات دیگه. من گفتم این تجربه یه در واقع این یک سال دو سال گذشته رو انتقال بدم به دوستان. الان خیلی وقت جلسه امکانه اینو نداره که من این موضوع رو پرزنت کنم، اما واقعا با نگاه دغدغه من ورود کردیم به این موضوع. الان خدا شد تو مکسا تو این یک سال گذشته من میتونم بگم تأثیر دو برابری تو جذب داشتیم با همین اتفاقات و با همین فرایند که طراحی شده. ما تمام نکات که دوستان گفتن طبیعتا بر دوره اینقدر یه جمع بشه. یه نکته کوتاه دیگه هم که میخوام بگم اینه که واقعیتش الان تو کشور ما اگر فردی بخواد یه منابع بزرگ مالی رو بیاد کمک کنه تو حوزه مسئولیت اجتماعی، کسی یا جایی نیست که بتونه کامل اون راه نمایی کنه که الان فلان جایی نیاز بیشتر داره. هر کسی از نگاه خودش تو اون فیلدی که داشته خدمات میده طبیعتاً کاملا شرایطو میدونه. کشور یه پیشرفته طبیعتاً اینطوریه که وقتی مراجعه میکنه فرد لیست که روش میذاره تو این شاخه خب رنج سنی برات مهمه، تو حوزه درمان شاخه شاخه علی همه نیاز هست، این همه پتانسیل و غیره. ما تا زمانی که نتونیم تمام این خیلی حالا مجوزاتی داده میشود، اما تا زمانی که نتونیم الان من مثلا تو خیلی خودمون میدونم 5 برابر از این میشه خدمات ارائه کرد، تا زمانی که نتونیم گزارشات رو یک پارچه کنیم و تجمیع کنید یه سری استاندارد رو مثلا یه سری ساخت زیر ساخت نرم افزار تامین کنید برای همه و با اون زیر ساخت بتونیم همه رو به سمتی ببریم که بتونیم یه مشارکتی تو بحث کاهش هزینه و بحث اون تصمیم گیریه که بتونیم نیازهای اولویت دار سر و شناسایی سریع سرش انجام بدیم. در نهایت صحبتم
صورت خلاصه همونجوری که فهمیدن یه نرم افزاری داره تولید میشه که حالا امیدواریم حالا اون با اون وظیفه یا راهبری که ما تو بنیاد آلا داریم بتونیم نرم افزار وقتی کامل شد در اختیار سایر خیلی ها در واقع قرارش بدیم، یه جورایی کمک میکنه به مدیریت نیروهای داوطلب و مدیریت منابع مالی خیلی یا تو گرایش های مختلف، یعنی روش های مختلفی که خیلی ها جذب میکنن در قالب این نرم افزار امکانه راهبری داره و میتونه در واقع کمک کنه. خب آیه من از خودشم با خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. کار علمی اگر این کار نشه چه
اگر بلند گرم
به همین رو روشن
اگر این هزینه به درستی عمل بشود نماد شهر اصفهان و شهرستان و استان اصفهان در رابطه با نیازمندان این نبود باشد. پس طبیعتاً موازی کاری داریم، این شفافیت داریم و چی داریم بگم مجموعه که من خدمت من هستم که تجربه من کم تر از همه هست قایم رضا هست اسمیش همه آقای من اساس مسئولیت اجتماعی این کار رو میکنم خیلی قایم رضا خدمتش 28 ساله اما نوع کارش فرق میکنه، بیشتر کارهای ای پی سی میکنه یعنی طراحی و اجرا یعنی کار صنعتی میکنه. الان 1000 نفر دانشجوی فارغ التحصیل بهترین دانشگاه ایران رو به کار میکنه. خروجی ما کارهای بزرگی که الان فولاد زرند و زوبی آهن زرند رو میشوند و نیستوی بهمن افتتاح میکنه. از درآمد اینجا یه مجموعه 300 نفر معلول رو داریم اداره میکنیم در شهرستان نمیجا، یکیش اینه 300 نفر سرطانی داریم الان تحت پوشش با پرنامه با تشکیلات، یک ساختمان بسیار بزرگ در بهارستان داریم میسازیم باز برای سالمندان و مقیمونیم که انشالله بتونیم اونم تمامش کنیم. منابع اینا بیشتر از تولید خودمون و احیاناً در آمده اینجا نیمیش رو توسعه میدیم و نیمیش رو هزینه میکنیم. فقط خیرین لنجان هستم که به دلیل اینکه بچه هاشون اینجا هستم و شهرستان اطراف کمک خوبی میکنم. ماهانه ما اونجا فقط 550 میلیون تومان هزینه میکنیم و در سال حدود 7 میلیارد تومان هزینه میکنیم. از تجربیات همه آقایون استفاده میکنیم. ما خیلی منابع مردمی و جذب مردمی نداریم، اگه خیر خوب پیدا کردیم ساختمان خوبی داریم که داریم میسازیم کمک کنیم میکنم کنیم. ولی همون وقت فشار اقتصادی بر همه جا هست، بر کارهایی مثلا ما در رابطه پروژه انتقال آب از خلیج به اصفهان داریم کار میکنیم، تو مترو کار میکنیم، خدمت ما عرض کنم تو فولاد سازی با فولاد مبارک چند بیر پروژه داریم، کارهای بزرگی هم دار میشه. ولی وقتی که کار نباشه و رونق نباشه طبیعتا رو مجموعه ما هم اثر میذاره. ما خانواده که طبیعتا 2 بار یا 3 بار در سال بهش کمک میکردیم طبیعتا این سال کم نباشه.
خیلی متشکرم. ممنون آقای میرلوهی. حضرت والی بومان حسن ختام انشاءالله فرماشتتون رو بفرمید.
بسم الله سیدون تزامی روی هستم دبیر مدنه خیلی های درمانی اسلام. من میخوام از یه نگاه دیگه ای درم به خیلی نگاه کنم. بله سرشدی شما جایی که آب باشه تیم با فرستای من هم در شد. اول من تشکر کنم از آقای دکتر طیب نیا از خودشون و از پدرشون و عموشون که همشون درم به خیلی هستن، از اینکه من رسیدم به جلسه از یه جلسه دیگه میمدم و از خواهی میکنم. وقتی که میگم کار خیر فقط پول فکر میکنم مردم، که چقدر فلانی خانم یا این آقا پول داره. به خدا پول زیاد مهم نیست، فکر خوب، قدم خوب، خیر، زبان خیر، راهنمایی خیر، اتاق فکر خیر میتونه پولم به دنبال خودت بیاره. و ما امروز خیلی رو تقدیر داشت میکنیم که مثلا یه میلیارد پول داره، 100 میلیون پول داره، اون مطرحه. اون کسی که وقت گذاشته، زندگیش وقت به کار خیر کرده. من بعد از 34 سال کار کردم در ستاد علوم پزشکی استانبول به عنوان یک کارشناس ارشد، این ها دعای ارزشی بزرگ بار که اینجا نشستن، یه خیریه ولی هست داشتیم در دانشگاه، ما رو آوردن در امر خیر. و این ساعت من از آبشار نیاگارا انداختن پایین. یعنی این که من صبح که شیش از خانه میام بیرون، آقای دکتر خدا شاید از خانه میدن شیست هم الگوی خیلی در بانوان شما بهره اینا برد آقای دردشتی و همه آقای میدامه همه شون یه میشه
خدا شما سنده دونو بگوین بعد این
من هم من فکر کردم خیلی سال دارم، اما وقتی با خیلی در ارتباط شدم دیدم نه اینا صد بول هم و من اصلا سندی ندارم، ولی من متولده 1430 هم، یعنی 68 سال است که چند ماهی از رفتم پیش از نو، ولی در اون سنده من بوده. در هر حال ما از آقای دردشتی رو آوردن در امن خیلی و در تمام بیمارستان های اصفهان حسین یک مدیره هستم یا بازرسش هستم در مجمع خیلی ورزشی ها در خود خیلی از برگول فضل اصفهان بازرسش هستم حضوه یتمان ها و جای مختلف حتی تا فلاوردونه مجمع خیلی ورزشی ها رو مدرس سادشون رفتم و جای مختلف. من میخوام بگم که اگر کهری زک مهم شد، اگر محک مهم شد، نه کهری تهران، و اگر اون خیلی مهرانه زنجان مهم شد، چرا اینا مهم شد؟ اول شفافیت، ما خیلی از خیلی همون شفاف نیست، اینا باید اینجا معمول ما یه دانشگاهی که از بالا سیستم بسته است، یعنی که فکر کنید شما سیستم دولت بسته است، به خدا بعضی از خیلی های ما میخوام بگم همه سیستمشون به اندازه دولت بسته، یعنی نمیتونی توش وارد شی، یا اگه وارد شدی نمیتونی حرف بزنی، محکوم است. اما و در مهرانه که شما اسم آوردین، حالا من این یکی که دارم مثال میزنم کهریزک و محل ها دیگه مثال میزنم چون نمانده محل که اینجا بود، اون تو یه پیر زنی میاد کل زندگیش یه خونه کوچیک بوده، میگه به مهرانه میگه من فقط اگر مردم جنازه من رو زمین نمود، وقتی که این خانم وقت تا زنده هم بودست چیز دارش میکرده همون اکیب مهرانه، وقتی این خانم میمیره کل زنجان برای این به پا میشن، برای این میان برای تشییع جنازش، انگار بزرگترین شخصیت دنیا مرده است. اهمیت دادن در رو باز کردن یه خونه کوچیک، یه زن فقیر، جریان اون یوسف خریدن بود است که اون پیر زن میاد گفت منم یه مرغ دارم آقای دکتر میرم، همین کارو کردی یه مرغش داد. ما باید بیان استقبال کنیم از اون دختر دانشجویی که تو دانشگاه هست، از اون پسر دانشجویی که اینجا هست که میتونه یه کاری بکنه که اون هم کلاسش که درسش زعیف سره یه ذره یه پله بیاد بالاتر. اون جمله ابو سعید ابوالخیر که اومد در منبر در مشهد یکی بود همش جا نبود است، میگه آقا این به خاطر خدا یه قدم بیاین جلو. وقتی ابو سعید ابوالخیر میاد در سخنرانی کنه دیگه سخنرانی نمیکنه، میگه من اون چی که میخواستم در یک ساعت بگم در یه جمله گفت به خاطر خدا یه قدم بیاین جلو. ما اگر هر کدوممون یک قدم در زندگیمون بیاین جلو، اون 6 تا کاری که شما گفتین در اصفهان یکی از بهترین خیلی ها خود خیلی از دربول فضله است که من عرض کردم درسته که شفافیت کنه، ولی در این خیلیه تا اونجایی که میشده سعی کردم به خصوص وجود آقای دردشتی جناب آقای سامنا و این داریم هیئت اول هیئت امانه خیلی خوبی داره، اگر خیلی از دربول فضل موفق بوده هیئت امانه بسیار خوبی داره، هیئت مدیره بسیار خوبی داره و در رأس اینها مدیرانی که اگر اینجا نشسته آ شما اومدین بلند میشه جاشو میده به اون بچه ای که از راه اومدین، این مهمه سا پیش سلام است به همه و خیلی ها نیستن من ببخشید میرا دارم عرض و بچه هایم که باشون بودن به همین صورت ما با یه درست اگر خیلی یک کس داده این مدت کوتاه اومده اولا از بار ما شما خیلی استفاده کردیم، من توی ما شای سالیانتون هم در رو تلم در اون سراه چیست که آخرین هستش اومدم شرکت کردم، همه کار از راه رنگ باربانو هم هر جایی هم خانم ها وارد شدن آیون میرم دنبالش، هر جایی آقایون رفتن خانم ها نمیان دنبال شما دارید تجربه سراغ هم دارم نه ببینید زنم هزم نداره و من تونستم با قدم و قلمم در شخص خیلی تاثیر بذارم. صبح آقای دردشتی بودن از آقای عرض بوش
بحث سرطان رو ما به چالش کشیدیم آقای دکتر در مرکز بهداشت استان در مزرعه خیلی درست ادا کردیم که چرا باید این هاشمی درمانشون مشکل داشته باشه، رادیو تراپیشون مشکل، چرا باید مریض سرطان یاد اینجا بره قاشان، از اینجا بره تهران، از اینجا بره شهر بود و اصفهان رو نداشته باشیم دستگاه رادیو تراپی که درست بدم، چرا شیمی درمانی رو باید 30 تا تو مطب یه دکتر 30 تا تخت بزنن برای شیمی درمانی بره اونجا و پول نداره بده و بیمارستان رو نداشته باشن برایش و از این قسمت ها و دستگاه دیگه. من میخوام بگم که با فکر، قدم، قلم، زبان میشه کمک کرد، علی رغم اینکه دیده نمیشه و من دیده نشدم طوریم چی باید ببینه؟ خدا باید ببینه، اون میبینه. این که از شما تقدیر بشه نشه، شما به حساب بیان، به خصوص من برای دختر جوانی که این چسن دارم، امر خیلی فقط مادی نیست. اگر کسی اومد، من روز اول باز آقای دردشتی گفتم آقا من حالی دارم میتونم از حقوق ناچیز بازنشستگی کمک کنم بدم یا ندم، از آقا درسته؟ ایشون فرمودن این آریالی که شما میدی از صد تا آریالی که من یا یه ثروت من بدم بهتر، پس هم با قدممون رفتیم جلو هم با مالمون و برای سلامتی خودتون، ولی که سعی کنین از این درک رفتون بیرون. اینجا شد اتاق فکر امر خیر. من کمتر توفیق داشتم که اینجا باشم آقای دکتر، این اتاق فکر دست کم نگیری، برای سلامتی خودتون، کل این کسانی که قدمشون، قلمشون، زبانشون، فکرشون خیرست، یه سلامت بفرستید. و از شفافیت نترسید، هیچ اتفاقی نمیاد. من از شفافیت برنگ کردم.
خیلی متشکرم. ممنون. من اگر اجازه بدید اون نکات موفقیت خیلی های کوچکم عرض کنم و بعد جمع بندی رو بدم خدمت خدای تو طغیانی که هم فرماشات نگن و که از تک می کنند و هم ان شاء الله دیگه پایان بخش جلسه باشه. این مؤسسات خیلی کوچیکی که در واقع اینها مورد مطالعه قرار گرفتن، اکثر اینا ساختار استارتاپی داشتن، یعنی با یه سری ایده های نو شروع شدن و سریع اینها رو به توسعه پیدا کردن و اثر بخش خیلی بالایی رو در زمان کوتاه در واقع تونستن طی کنن. جالبه 5 تا راه برد مشترک بین همه اینها بوده که گفتن ما عامل موفقیتمون رعایت این 5 تا است. اول اینکه تست ایده ها از طریق تحقیق و توسعه قبل از شروع کار، ما قبل از اینکه اصلا بخوام کاری رو شروع کنیم، خیلی همون را بندازیم، استارتاپ اجتماعیمون را بندازی کنیم، رفتیم تحقیق کردیم، توسعه در واقع پژوهش کردیم، اصلا این کار لازمه؟ آیا این کار واقعا مشکلی کشور حل میکنه؟ اثری داره یا نه؟ این مشکلی که شما فرمودید، الان ما موازی کاری خیلی داریم، الان کار کم ثمر ما خیلی کشورمون داریم. اولین کاری که ما انجام دادیم این بوده. قبل از شروع اون چیزی که چقدر ما تو بحث رواییمون و آیات قرآنی مسئله داریم. آقا قبلش بشینید فکر کنید، برنامه‌ریزی کنید، ببینید، بسنجید. پس اولین نکته رو گفتن این. نکته دوم وقتی که ایده انتخاب شد، ارزیابی اثر بخشی ایده از طریق معیارهای خلاقانه متناسب با برنامه مؤسس. یعنی ما اومدیم باز ایده رو به این نشسته میخوام سرطان کودک کار کنیم، به این نشسته رسیده میخوام در مورد نمیدونم کودکانه کار کنیم، جنبندمون قطعیه نیاز فلان، خب با چه روشی میخوام کار کنیم؟ به یه سری ایده های رسیدیم دیگه. این ایده ها رو اثر بخش تست کردیم، حالا توی فاز کوچکی یا با روش‌های مختلفی که حالا خودشون میگن روشون کنه خلاقانه است، که آقا امروز نه 10 سال دیگه برفرض من تو کارم موفق بودم، 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته؟ من 10 سال دیگه تونستم این مشکل حلش کنم؟ چقدر رفته جلو اثر بخشی فعالیت ما؟ خیلی از خیلی‌های ما حجم فعالیتشون خیلی زیاده ولی اثر بخشی فعالیتشون بسیار کمه. امروز در بحث مدیریت هم تفاوت قائل میشن بین کارایی و اثرسنجی، حجم کار فوق العاده، راندمان کارم حتی بالاست ولی اثر بخش نداره. این کار اتفاقا نمی افتاد، مشکل از جامعه امروز من اضافه نمیشد. اینم نکته دوم. نکته سوم، سرمایه گذاری برای ارزیابی ایده ها از طریق فروش محصولات یا فروش خدمات منطبق با در واقع مأموریت مؤسسه. اینا تلاش کردن یه کاری کنن که اون ایده و اون خدمتی که دارن تبدیل به محصول بشه، که این محصول حالا ما چون این تو فرهنگ ما نیست، ما خیلی یا حتما باید خدمت رایگان ارائه کنن، اونجا این تصور نیست. یعنی خود دولت عمده ترین خرید خدمت را از خیلی ها میکنه، انجام میده، چون دانشگاه اونجا همه رایگانه، ولی وقتی هم دست دانشگاه پولیه، ولی وقتی یه خیریه میاد دانشجو رو بورس میکنه، دولت خودش رو موظف میداند به این خیریه کمک کنه.
بیمارستان داره خیلیش خیلی اداره میکنن، ولی دولت میگه آقا این کار من باید انجام میدادم، میاد خرید خدمت میکنه. یا لزوما محصولات دیگری که خیلی ها میتوانن در واقع ایجاد کنن. اینم نکته سوم. نکته چهارم مدیریت اشتراکی که این فرمایش عزیزان بود، حالا آقا فرمودن اولش هیئت مدیره قوی که یک هیئت مدیره بسیار توانمند قوی که خودشون به این کار باور دارن و بعد تو لایه های بعدی
اول هیئت امنای قوی، چون هیئت
توی لایه بار کار همینطوره، درسته کاملا درسته. حالا این تجربه مهران که ما رفتیم برای من عجیب بود این قضیه که در یک خیریه که 1200 نفر کارمند دارد فقط 90 نفر حقوق میگیرن، همه داوطلب، در لایه مدیریتی خیریه یک نفرم حقوق میگیرن. یعنی خیلی برای من عجیب بود. من دعاهای وصول گفتم شما به من بگو این آدم ها رو چطوری تونستی جمع کنی؟ بالا بیاد علی گفت پدرم در اومده تا جمعشون کردم. بعدشون یه چالشی رو گفت خیلی برای من جالب بود. گفت آقای دکتر طیبنیان شما تو خیلی از مدیر عاملی وقتی یه حرف میزنی همه میگن سمعن و طاعتتون، مدیر عامل اونا حقوق بگیرن، ولی من اینجا وقتی میخوام یه حرف بزنم چون هیچ کدام از مدیران من حقوق بگیر نیستن باید قانعشون کنم که این کار درستی است، ولی زا خیلی ما اذیت میشیم. علاوه بر این نکته مثبتش بود، نکته منفیش هم این بود که هرم سنی مدیران بالا 65 ساله، چون آدم های حاضرن بیان تمام وقت تو لایه های مدیریت کار کنن که اینا نیاز اقتصادی ندارن. و این با من میشه گفتم این نقدی که به شما هست بدونید دارید پیر میشید و اون خلاقیت ذهنی این مهمه، با اینم نکته مهمی جوان بودنه. اصلا اونجا اصلا تمرکز است رو قومیت، درسته؟ بله اصلا من نارده نمونه میگیم، اصلا اون مدل فیسبان جواب نمیده، فقط از باب این که ببینیم و استفاده کنیم خوبه. اصلا من رو عرض کردم من نقد عمل کردی دارم، اگر بخوام اقتصادی تحلیل کنم من میگم مثلا میگم سالی حداقل 40-50 میلیارد تومان هزینه برای مثلا 200 بیمار اصلا اقتصادی نیست، اصلا اقتصادی نیست. در حالتی که من دارم مثلا با همین عدد هزینه 20,000 بیمار رو خدمت میدم بهشون. من نکات مستقصه دارم میگم ولی این حتی ایده های جزدال دوستان که خیلی هم خودشون حسن خیلی هم که ذهنشون بازه، یعنی اصلا نسبت به کسی گارد ندارم چون میخوان یاد بگیرن. ما داریم از جنبه های مثبتش مدیریت اشتراکی نکته کلید ایناست. حالا فهمدن از هیئت امنا بعد هیئت مدیره بعد کارکنان کاملا این مدیریت فلت پخشی که همه تو تصمیم گیری یا مشارکت دارن تو مدل خیلی کلامه همین عامل بود، این جزء عوامل ما خرسون. و آخرین نکته که به نظرم میاد خیلی مهمه، من وسط فرمایش دای دکتر یاد داشت کردم عرض کنم، میگن خلق یک روایت یا قصه جذاب خیلیه. میگن ما یه داستانی از خیریمون ساختیم، یه سناریوی از این خیریمون ساختیم. محک خیلی تو این عرصه موفقه که برای هر کی تعریف میکنیم میخواد مسلمان باشه، میخواد جبر، اشکش در میاد و ما کمک میکنیم. این داشتن سناریوی جذاب خیلی مهمه. لزوم منالا تو بحک و حالا کسابه یا مکسای ما چون حوض سرطان خود به خود خیلی احساساتو برمی انگیزانن. مثلا خب خیلی مدرسه ساز تونستن سناریو رو ایجاد کنن. این رو واقعا جادار تشکر کنم، ما تقریبا همه مجامع خیریه کشور از دل خیر مدرسه ساز در اومدن. خیرینه سلامت، خیرینه اصلا مسکن ساز، خیرینه ورزشیار، اینا عمدتا از دل خیرینه مدرسه ساز در اومدن. اونجا یه ایده جذابی در اومده، اینو خیلی مهمه. من ممکنه توی عرصه فرهنگی کار میکنم ولی تونستم یه سناریوی تولید کنم برای مخاطب خودم که برای اون جذابه. ولی در کنار این خلق روایت جذاب، شناسایی مخاطب هدفم هست که دقیقا برای چه مخاطبی چه سناریوی من ساختم و برای در واقع اون رو میتونم جذب کنم. اینم 5 تا راه بردی که در واقع این خیلی های جز گفتن عامل موفقیت ما بوده. آقای دکتر ما خدمت شما هستیم برای جمع بندی.
ببخشید من یه دقیقه فقط چند تا مطلب رو عرض بکنم خدمتون. من چند تا از این تیترایی که به نظرم تو جلسه مطرح شد و خدمت بزرگواران عرض بکنم، اینا رو دلم میخواد تو ذهن ها بمونه. اونقدری که ما خوندیم و منطبقم بود علی ظاهر بر تجربیات دوستان، یکی این که آنچه که از تجربه در دنیا و لااقلش در خیریه‌های خوب و موفق خودمون میتونیم سراغ بگیریم اینه که خیر رو رشد میدن. حالا اینکه این خیر لزوماً هم کار کاسبیه، شاید سکه‌ای نداشته باشه، یه آدم حتی فرض کنید کارمنده، کارگره، یه بازنشسته است، ولی آروم آروم اینو بالا میبرن. از یک کمک خیریه‌ای عرض به خدمت شما موقت، اینو میارنش رو پله همیشگی، میارنش روی اون رأس هرم. درسته که عمده کمک ها در خیریه ها رو همین رأس هرم انجام میده، ولی یک کس لزومن نمیره از روز اول تو رأس هرم بشینه، از پایین شروع میکنه میاد بالا. این تجربه مهمی. نکته دوم که فرمودن و متاسفانه این از قلم و از بیان من افتاده بود، این که عرض کنم مثالهای من رفت سمت مباحث مالی، ولی خودم اذعان دارم و جاهای مختلفی حواسم بوده و گفتم که فقط هم مالی نیست. یعنی بحث فکر، اندیشه، تخصص. الان همین تو اصفهان من دیدم بعضی ها امتیاز، همین امتیاز وام قرض و لسنشون رو واگذار میکنن. خب اینم خودش یه، حالا آیه دکتر گفتن ما تو خیلی این کار میکنیم، خیلی هم میتونه این امتیازا رو از افراد
مانکارم.
آره واسه دیگری هم میکنم. یعنی میخوام بگم فقط هم مالی نیست، هر آن چیزی که میشود، ولی در کنار اون رشته، چون اون رشته مبتنی بر انگیزش باید اول اتفاق بیفته. سومین نکته برجسته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم اون مثلث توانا ABC بود که میگفتن توانایی، باور و
ارتباط.
این سه تا خیلی مهمه. یعنی اگه اون نتونه ببینید، و اون توانایی و هم اتفاقا مبتنیست بر باورش یه جورایی، یعنی اگر باور نداشته باشه به هدف ما 5000 تومان هم به زور میده، ولی اگر باور داشته باشه و باور پیدا کنه داراییشو میده. یعنی سه تا رو با هم ببینیم، خواهشم اینه، هر سه تا رو با هم، حتی اون ارتباط ما هم که باش برقرار میکنیم روی اون دو تا دیگه میتونه موثر باشه. و نکته آخرم که تو فرمایش آقای دکترم بود و منم دوباره تاکید میکنم، ببینید ما با انسان طرف، هر نفری که ما باش تعامل میکنیم ما یه انسانه و یک دنیاست و باید برای او به نظر من یه برنامه داشت، اصلا یه پلن داشت برای مواجهه با هر انسانی. روی این میگم در دنیا هم خیلی تاکید میکنن، منم دوباره تاکید میکنم، وقتی اون اتاق فکرهایی که آقای دردشتی فرمودن باید داشت و کپی نکرد فلان، اینجا به کار میاد که حالا هر کسی با ابداعش، با فکرش، با خلاقیتش بیاد بگه با انسانها چجوری میشه تعامل کرد. به نظر من در حوزه خیرین و فعالیت‌های خیر در این اصفهان ما، این حالا 2000 این 4500 میلیارد که با همه هزینه های محرم و سفر و روزخونی و مساجد و همه رو همه، ولی من میخوام خدمت شما عرض بکنم یه مطلبی، کمک خیریه در اصفهان اگر با برنامه و فکر و همون ملاحظات که با انسان داریم کار میکنیم همراهش تا نداره، یعنی به نظر من بیش از چندین هزار برابر آن چیزی که امروز داره انجام میشه میتونه اتفاق بیفته. خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم از همه بزرگواران، از اینکه حوصله فرمودید، تشریف آوردید. من یه خواهشی دارم، ما امروز خب 37 جلسه ای بود که برگزار کردیم، عزیزان ما این استقبال رو که میبینیم خب خیلی امیدوار میشیم به ادامه راه، ولی کلامه ها رو ده دشته من عرض کنم از انتقاداتتون ما رو در واقع محروم نکنید، ما رو راه نمایی میکنید. ما واقعا امیدواریم به این کار و اعتقاد شخصی خودم رو عرض میکنم، من معتقدم اگر امروز بزرگترین چالش کشور ما سرمایه اجتماعی است و کاهش سرمایه اجتماعی، تنها چیزی که میتواند این سرمایه اجتماعی رو به شکل کلان جبران کنه افزایش مشارکت خیرین در کل کشور با این شعار که هر ایرانی یک نیکوکار. حوزه امر خیر حوزه ایست که همه رو میشه توش فعال کرد، جنسیت نمیشناسه، سن و سال نمیشناسه، عرض کنم مرزهای سیاسی و قومیتی نمیشناسه، دین و مذهب نمیشناسه، همه رو میشه دور هم جمع کرد و باش کشور رو با
روش داد. من مجددا تشکر میکنم از همه عزیزان. جلسه رو پایان میدیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.